طبق برنامه که داشتیم روزای شنبه ما یه سری برنامه مرتبی خواهیم داشت. الان فکر کنم هفته سومه که این کارو فکر کنم داریم ادامه میدیم یا چهارمه. شروع صحبتامون هم معمولا با یه ارائه است برای اینکه یه سرنخی بده برای ادامه جلسه. موضوع این بارمون در مورد مارکت پلیس هاست. قراره که آرمان و افشین در مورد تجربیاتشون تو این حوزه صحبت کنن و اطلاعاتشون رو با ما به اشتراک بذارن. اگر موافق هستیم حالا شروع کنیم.
وحید مرسی که حالا توضیح دادی راجب حالا امشب که قرار صحبت کنیم. بچه ها یه سری سوال ها پرسیده بودن، حالا من یه توضیح کلن راجب محفظی که امشب میخوام صحبت کنم و من حالا افشین میدم، حالا بعد سوال هایی که بچه ها پرسیدن رو کم کم صحبت میکنیم و حالا تا جایی که بلد باشم جواب میدم. یه موضوعی هست حالا میخوام یه خورده دورتر از این صحبتی که داریم صحبت کنیم، یعنی موضوعی که داریم اینکه حالا چی میشه که در واقع تصمیم میگیریم، مثلا من به شخصه تصمیم میگیرم که کیت تولید کنم یا حالا مثلا حالا یه سری استهای دیگه تولید کنم و بذارم داخل مارکت پلیس های مختلف و این روند این پروسه رو نشون بدم و بعدش بیایم حالا صحبت کنیم که حالا سوالایی که داریم و چطوری اصلا چه استانداردی وجود داره واسه مارکت پلیس ها و حالا چیزهای مختلف دیگه. من حدوداً 6 ماه پیش از کارم برکنار شدم و از زندگی کارمندی اومدم بیرون و اومدم سمت کار فریلنسری. از اون 6 ماه قبل، یعنی قبل از اینکه اخراج بشم، یه چند ماهی فرصت داشتم که کارامو جمع جور کنم و خب یه یک سالی زمان بودش که در واقع بتونم خودم پروموت کنم، کانسپت دیزاین کنم، دوستای در واقع خارج از ایران پیدا کنم و همه اینها باعث می‌شدش که جامعه‌ای که واسه خودم تشکیل می‌دادم و بزرگترش کنم. من در واقع یک سال شروع به کار تو این زمینه کردم، یعنی که حالا کانسپت دیزاین کردم، فعالیتم تو سوشال مدیایی خورده بیشتر شد. من قبلا پیج داشتم ولی غیر فعال بود، ولی خب تصمیم گرفتم که یه خورده فعال‌تر بشم. حالا توی توییتر، چه می‌دونم تو اینستاگرام، تو دیربل، بیانس و جای دیگه خودم فعال‌تر کردم و خوبی که داشت این بودش که خیلی دوست خارجی تونستم پیدا کنم و این باعث شد که حالا زبانم بهتر شه، چه می‌دونم ارتباطم گسترده‌تر بشه. اگه بخوام یک محصولی و یه پروداکتی رو لانچ کنم، حداقل میدونم که اون افرادی هستن که نظر استاندارد جهانی مورد قبولم هستن و میدونم که اگه بقدر مثلا کارمو در واقع به صورت بتا منتشر کنم، اونا هستن که تستش کنن و خب یه سری حالا مزایای دیگه. من یک سال در واقع کانسپت دیزاین کردم و بعدش اومدم حالا خدا رو شکر تونستم تو UI جوین بشم و خب الانم دارم روی در واقع تولید کیت و اینجور چیزا کار میکنم. قبل از UI تیم پیکو رو من و افشین و حالا معرضا و جدیدن هم حالا یکی از دوستامون اضافه شد راه انداختیم که حالا داخل ایران اومدیم مثلا یه سری اسست تولید کردیم و اون اسست ها توی در واقع مارکت پلیس خارج کشور بذاریم برای فروش. این اسست ها رو اولش هیچ دیدی نداشتیم چون واقعا یک یا دو تا ایرانی مثلا شاید گذاشته باشن داخل مارکت پلیس این اسست ها رو و هیچ کسی داخل ایران پیدا نکرده بودن که بخواد اینو بذاره و چه میدونم مشکلات مالی و مشکلات تعریفی اینا رو بخواد دور بزنه. من با سیایت مشکلی نداشتم به این دلیل که اینا داشتن در واقع تو بحث پرداختی، اولی که وبسایتش کلا تعریف نیست، یعنی این مدلی نیست که فیلتر کرده باشه ما رو حالا از سمت خودمون یا سمت اونا. بحث بعدیش این بودش که پرداختی ها رو اصلا تو بیت کوین داشت این کارو هندل میکرد و دیگه ما نیازی به پیپال نداشتیم، نیازی به احراز هویت نداشتیم، نیاز به تکس آی دی نداشتیم و خیلی راحت میدونستیم کار آپلود کنیم و خب اگه در واقع اکسپت میشد میتونستیم کارمون رو بذاریم، حالا فیچر میشد یا نمیشد نمیدونم، ولی خب در کل یک درآمدی واسه ما میومدش. ولی واسه مارکت پلیس های مختلف من خیلی چالش مختلفی داشتم. مثلا خود ان و تو نیاز بودش که در واقع شما با وی پی اس برین داخل اون وبسایت، با وی پی ان بالا میاره، حتی شاید بدون وی پی ان هم بالا بیاره، ولی اگه شما ثبت نام کنین و کار بذارین و موقعی که فروش رفت داخل ان و تو کارهاتون، تازه میاد به شما گیر میده که خب پیپرتون چیه، چه میدونم تکس آی دی و چیزای دیگه و خب این خیلی اذیت کننده بود، شاید هم اصلا بلاک میشد پولمون. تازه طبق ریسرچی که کردم، من با یکی از دوستان خارج کشور که بودش، پیپلشو گرفتم، تکس آی دیشو گرفتم با 1000 اسماس، وی پی اس تهیه کردم، وی پی اسی که پیپل اون شخص داخل اون کشور بود، دوستم استرالیاست و من رفتم وی پی اس استرالیا خریدم، فکر کنم 2300 تومان شده بود ماهیانه. اولش خب از جیب میدادم طبیعتا، ولی خب برای خورده درآمدمون بهتر شد، تونستیم حالا سر به سر جبرانش کنیم این قضیه رو. من وی پی اس دوستم گرفتم، با سنواتو در واقع تکس آی دیشو سابمیت کردم، اوکی شد. ولی موردی که تو انواتو وجود داره چون انقدر بزرگه، خب شاید کار شما به اون صورت دیده نشه و شاید بتونی از سوشال مدیاهای مختلف لینک انواتو رو بذاری پروموت کنی برن اونجا بخرن. این مدلی نیست که یارو بیاد مثلا سرچ کنه، سرچ ریزالت تو باشه و مثلا بیاد بخره و بگی خب مرسی که خرید، تازه میشه یه دونه خرید این مدلی. و خب من تو انواتو هنوز در واقع تو مرحله آپلود کار هستم، چون یه خورده دردسر زیاده مخصوصا توی در واقع اپروف کردن کارها، چون همش یه سری ایرادای الکی میگیرم، چه میدونم کاور ایمیجت نمیدونم سایزش متفاوته، کوالیتی کارت اینجوری اونجوریه، برو این آیکونایی که مثلا استفاده کردی پولیه بعد بری رایگانش استفاده کنی، همه اینا هست که البته باید رعایت کنیم، من منکر این قضیه نمیشم، میگم چون اول راهیم و کسی تا حالا مدل نرفته، یه خورده با شما در واقع فضا غبار آلوده، نمیدونیم دقیقاً داریم کدوم سمت میریم. تا حالا امیدوارم که این مدل این جنس کارها بیشتر بشه و بتونیم در واقع خیلی راحت‌تر و شفاف‌تر بریم جلو. واسه UI8 هم مدل کارهایی که میتونیم انجام بدیم، چند مدل در واقع کیت میتونیم تولید کنیم، UI کیت، چه میدونم ایلستریشن کیت، آیکون کیت، موکاپ که حالا فکر نکنم ایرانی زیاد موکاپ بتونن تو این زمینه فعالیت کنن، معمولا نمیسازن، و حالا فونت و چیزهای مختلف دیگه. من یه فلش بک بزنم، میام اول صحبت همده یه چیز یادداشت کرده بودم خواستم بهتون بگم. چند مدل روش کار داریم که یکیش میشه فروش در واقع کارها از طریق حالا مارکت پلیس های مختلف، که این در واقع یک آخرین گزینه‌تون مثلا شاید بشه که اگه طبق یک جدول زمانی در نظر بگیریم، مثلا اگه شما برین ریموت کار کنه با یه استارتاپ ایرانی، این جدول زمانیش کوتاه مدته، یعنی شما در عرض یک ماه به یک پولی میرسین، خب و سرمایه گذاری کوتاه مدت حساب میشه. روش دومی که میتونه انجام بدین اینه که فریلنسر شین، پروژه بردارین، حالا ایرانی خارجی، که برای اینکه پروژه بردارین هم باید خیلی تو سوشال مدیا فعال باشین، ببینین نصف دیزاین نصف در واقع پروموت کردن خودتون، به این قضیه فکر نکنین و توجه نکنین که چه میدونم تو داری کارتو میذاری داره شواف میکنی. تو ایران معمولا این مدلی هست، این مدل تفکر، در واقع شما کار میذارین و بقیه میگن که تو داری شواف میکنی. به این مدل حرفا نباید توجه کرد، مسیرهایی که خودتون فکر میکنین و به نتیجه برسین و برین سمتش، ریسک کنین و برین سمتش. مورد سومی تو ریموت کار کنین با خارج کشور، که خب از نظر مالی خیلی خیلی اوکیه و خب تجربیات خیلی زیادی هم میتونین یاد بگیرین. یه سری چیزات اصلا خود ما و دیولپرامون کلا رعایت نمی‌کنیم، ولی خب بچه‌های دیگه هم اینجا هستن که با خارج کشور کار کردن و شاید این حرف منو بتونن تایید کنن. مثلا چه میدونم ما کلا با سیستم بوت استرپ آشنا نیستیم به فرض مثال، و دیولپر هم آشنا نیست و میگه خب تو یه چیزی بزن من گرید بندی یه جوری ردیفش میکنم، و شاید واسه همتون این اتفاق افتاده باشه، برای منم اتفاق افتاده. و وقتی میری با یک در واقع سیستم خارجی کار میکنی، یا حالا ایرانی هم هستش دیگه، کار میکنی تازه میفهمی کجای کاری و چقدر فاصله داری، و خب همچین چالنجی وجود داره که باید خیلی خودتو سریعتر برسونی بهشون. ولی خب میگم از نظر مالی خیلی خوبه، و اینکه در کنار اینکه پول خوبی هم دارن بهت میدن داری یادم میگیری، و خب این دیگه بهترین حالت ممکنه. مورد چهارم هم که حالا خودم 3 و 4 رو بردم جلو، این بودش که هم ریموت دارم کار میکنم با UI8، همین که در واقع یه تیمی و من و افشین و معرضه ساختیم و اومدیم داریم تولید کیت انجام میدیم. اینها روشایی هستش که شاید بتونین از این طریق درآمد ارزی داشته باشین، حالا جز اون موردی که با استارتاپ ایرانی بخواید کار کنین. من دو تا روش رو با هم دیگه الان دارم میبرم جلو، و میگم بازم تکرار میکنم که این مدلی نیست که خب یا علی بریم مثلا اپلای کنیم و فردا مثلا داریم کار میکنیم تو یه شرکت خارجی، این مدلی نیست. شما باید یه پروسه یک ساله طی کنین، این مدلی نیستش که خب الان میرم کار میکنم، یک سال باید سرمایه گذاری کنیم، این جدول زمانیه رو باید تو فکرتون باشه دیگه. اگه قرار ریموت کار کنیم اوکی الان کار میکنم، ولی اگه قرار یک سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشی مثلا ساخت پورتفولیو، من نداشتم پورتفولیو و دارم میسازم، برای ساخت پورتفولیو معمولا یک سال زمان میبره، یا 6 ماه یا یک سال، در واقع میگم این یک سال زمان میبره. این مدلی تفکر هم نباید داشته باشی که خب همین الان به درآمد ارزی میرسم. صحبتا در کل همین قضیه بودش. و یه مورد دیگه این که الان خیلی این قضیه رو میبینم که خیلی از بچه ایرانی دارن میان تو زمینه کانسپت دیزاین و واقعا خیلی خوشحال کننده است که تو تیمای مختلف میرن، آره تو فاز دریبل دارم میگم، خیلی فعال شدن. ولی اینو باید در نظر بگیرین که همیشه تو کارهایی که دارین انجام میدین یک ذره خلاقیت باید وجود داشته باشه. اگه تو یک چیزی رو کپی میکنی در کنارش خلاقیت رو داشته باش، یک چاشنی خلاقیت داشته باش، چون اگه تو یه چیزی کپی میکنی ارزش رو خلق نمیکنی، تو داری از یک موجی که ساخته شده داری استفاده میکنی، خب اگه داری کپی میکنی. ولی اگه خلاقیت توش به خرج بدی و اگه ریسک کنیم، خیلی دنیا جای قشنگتری میشه و خلاقیت های زیادی میتونیم تو کارهامون ببینیم و همینطور در واقع ارتباط ما با خارج از ایران بیشتر میشه. یک فردی میاد کارتو میبینه، پورتفولیوتو میبینه، میگه خب این آدم چقدر کار خلاقانه داره انجام میده، حالا تو بحث یو آی دیزاین، ویژوال دیزاین و چیزهای مختلف دیگه، میگه خب عجب آدمیه، چقدر خوبه کارش، پس میام باهاش دوست میشم. خب و این یک کانکشن واسه ایجاد میکنه و این طولانی مدته، در واقع این مدلی نیست که الان اتفاق بیفته و خیلی طولانی مدته. در واقع درآمد ارزی از طریق مارکت پلیس های مختلف هم طولانی مدته، شاید یک ماه حداقل بعد وایسی تا نتیجه کارتو ببینی، یعنی یک تستی انجام بدی، کارتو بذاری تو یو آی چه میدونم انواتو گرافیک ریور و جای دیگه و تست بگیری ببینی اصلا یوزرها این چیزی که زدی رو دوست دارن یا نه، کم کم قلقش دستت بیاد و پروسش طولانیه، یک ماه به بالاست. من حداقل، من افشین و محمد رضا، حداقل ذهنمون اینه که یک سال آینده نتیجه بگیریم و الان هر کاری که داریم انجام میدیم اینه که یوزر جذب کنیم، چه میدونم کارهای مفید انجام بدیم که بتونه به درد چند نفر بخوره و دعامون کنه. و میگم یک سال است برای ما، حداقل تو ذهن ما. یک توصیه خیلی کوچیکم میکنم، اگه افرادی هستن اینجا که سنشون پایین تر از منه، حتما خیلی کوچیکم هنوز ولی پایین تر از منه، حتما روی زبان فوکوس کنن، چون مهمترین بخش ممکن همینه که در واقع تو روی زبان فوکوس کنی و بتونی ارتباط داشته باشی. تو اگه کارت خیلی خفن باشه نتونی ارتباط بگیری با یک فرد خارجی، یک کارفرمای خارجی، اون یارو ترجیحش اینه که یک فردی رو بیاره که جونیور باشه و تو سنیور رو بذاره کنار که بتونه حداقل ارتباط بگیره و بفهمه اون شخص داره چی کار میکنه توی کار. و زبان مهمترین چیزیه که من دارم میگم و به نظرم خیلی مهمه. من خودم زبان رو جدی نگرفتم و الان بدترین ضربه ممکن رو دارم میخورم و نصف مکالماتم خودم دارم میمیسم ولی بقیهش رو دارم با گوگل ترنسلیت میبرم جلو، ببین چقدر اوزام داغونه. ولی فکر میکنم که منی که حالا زبانم خوب نیست میتونم هندل کنم این قضیه رو، بقیه که زبانشون بهتر از منه طبیعتا خیلی به جای خیلی خیلی خفن تری میتونم برسم. و این به نظر من تازه اول راهی که هممون بتونیم تو سوشال ها فعالیت کنیم، برنامه‌ریزی کنیم و مطمئنا به جای خیلی خفن تری هم میتونیم برسیم. من حالا صحبتم تموم شد، افشین اگه صحبتی داری داشته باش و صحبت کن، حالا اگه سوالی هم بود من جواب میدم. سوالی بچه‌ها الان میخونم.
من سلام میکنم به همه بچه‌ها. من حالا نکاتی که تو ذهنم بود اینه که همون ادامه اون صحبتی که داشتیم، ما بیایم یه ولیوی خلق کنیم، یه کار جدیدی انجام بدیم. ببین این که مثلا میگم ما چون فلانی اون کارو کرده و به اون نتیجه رسیده، لزوما به این معنی نیست که اگه مثلا منم اون کارو تکرار بکنم به همون نتیجه میرسم. خیلی از کارا حداقل من میبینم اینه که یکم دیزاینرای ما بین خودمون هنوز به یه نمیدونم سول، نمیدونم به یه درک مشترک نرسید. مثلا میگم اینکه کارتون شیر بشه و مثلا توی یه جایی مثل حالا دریبل بیهانس و جای دیگه بیهانس پاپیولار بشه، خب این باعث میشه که شما بیشتر دیده بشین توی کامیونیتی دیزاین خارج از کشور، بیشتر دیده بشیم. ولی خب نمیدونم چرا هنوز خیلی از دیزاینرامون این شکلی هن که دیزایناشون رو هنوز تو فولدرهای کامپیوترشون نگه میدارن، یعنی هیچ پرزنتی ندارن، هیچ تقشی ندارن و این شکلی هم که برای خودشون هم هنوز سواله که خب من چجوری کار خارجی انجام بدم، چجوری برم تو مارکت پلیس. خب نمیدونم واقعا جواب این سوالا یه سری چیز منطقیه دیگه، اصلا نیازی به فکر کردن و اینا نداره که من اگه تو خونم بشینم و یه تخصصی داشته باشم کسی نفهمه من این تخصصو دارم، الان هم بیکار میمونم. و خیلی منطقیه که مطابق با مثلا ترندی که وجود داره، مطابق با اون طرحایی که تو روز دارن
اینترند میشن ما هم فعالیت داشته باشیم. یعنی بعد چیز عجیبی هم نیست که واقعا مثلا بعضی از بچه‌ها براشون مثلا خیلی عجیبه که آقا چه شکلی میشه اینجا کار کرد، با همون دیزاینایی که مثلا ما داریم میکنیم اونم همون کارو دارن میکنن. اما یکم حس میکنم کلا توی ماها اعتماد به نفس و اینکه به خودمون این باور داشته باشیم که ما هم میتونیم مثلا اونا این کامیونیتی رو گسترده تر کنیم و بریم جزو اونا باشیم یکم کمه. اینم به خاطر این بوده که حالا شاید تازه داره یکم بهتر رواج پیدا میکنه. البته مثلا من یادم که تو گرافیک دیزاین همیشه بوده، یعنی تو گرافیک دیزاین ایران همه کاراشون رو شیر میکردن و منبع به این دیده شدن کارهاشون پروژه های دیگه ای میگرفتن. اما مثلا یو آی و حالا ویژوال دیزاین و چیزای این شکلی که مربوط به قسمت ویژوال پروداکت دیزاین باشه یه بازه کمی داره که تازه مثلا بچه‌ها همه دارن دریبلشون رو فعال‌تر می‌کنن، بیهانس، حالا آپلپس و جای دیگه. و خب این خیلی خوشحال کننده است که باعث میشه اون اوپه یا اون ترسی که برای اولین بار داریم از اینکه آقا مثلا میگم ممکنه همه ما یه دور به اینکه آقا یو آی کیت بسازیم و بریم توی مارکت پلیس‌های خارجی کار کنیم فکر کرده باشیم، اما هیچ کدوم اون دفعه اوله اینکه آقا من کسی تا حالا نساخته تو ایران من برم بسازم و اولین نفره باشم یه حالت ترسی داره، یه حالت اینکه ممکنه آقا بد بشه. ولی به نظرم اینا رو نباید دیگه ترس رو داشته باشیم و یه حالت ریسکی آقا اگه اونا تونستن چرا نباید ما بتونیم، اگه اونا میتونن مثلا میگم برن جزء طرح خفن و توی یه جایی مثل موزلی و مدیوم و جای دیگه مثلا پروموت بشن، خب چرا مثلا ما نمیتونیم این کار بکنیم؟ اگه مثلا بحث نتونستن از توانایی است، خب اونا رو مثلا بهبود میدیم. اگه یه مشکل دیگه است باز میگردیم اون داستانه رو پیدا میکنیم. یعنی تهش باید به یه سولوشنی برسیم که ما برای رقابت با این که خارجی ها چجوری دارن از طریق مارکت پلیس و جاهای دیگه درآمده خیلی بالایی دارن، خب اونا چیکار میکنن؟ اوکی مثلا این دیزاین کرده و داره توی مارکت پلیسی میفروشه، خب اوکی همه خریداراش فقط توی اون مارکت دارن ازش خرید میکنن یا نه داره از یه سری جاهای دیگه ریدایرکت میکنه به اون سمت؟ خب اوکی از کجا ریدایرکت میکنه؟ مثلا میگه من پی یه نفر رو میگیرم میبینم خب اوکی این پکیج رو گذاشته داخل یو آی ایت، خب مگه یو آی ایت خودش چقدر مثلا یوزر فعال داره که هر روز چک کنن اونجا رو؟ خب من نگاه میکنم میبینم که اوکی این هر دفعه که داره کیت میسازه داخل دریبل هم کلی طراحی میذاره از اون کیتی که طراحی کرده داره اونجا پروموت میکنه، میبینم تو اینستاگرام داره واسه من پست میذاره برای پروموت کردن اون، داخل بیهانس میاد پروموت میکنه داخل جاهای دیگه. و این ریدایرکت کردن ها باعث میشه خب تعداد بیننده های اون کیت شما بیشتر بشه و در نهایت حالا درصد خرید اونها یا حالا دانلود یا هر چیز دیگه ای بیشتر بشه. و میگم اینا همش برمیگرده به تمرینه و اینکه ما یه سری موقع ها باید کپی کردن از رفتار اونها رو تیک کنیم. اوکی این کیت الان خیلی دانلود میشه، خب اون چی کار کرده که خیلی دانلود میشه؟ چه کارهایی اون دیزاینر کرده که داره انقدر پروموت میشه؟ خب ما هم اونا رو انجام بدیم. یعنی چیز بدی نیست که داریم کارهای مفیدی که اونا انجام دادن رو ما هم تکرار کنیم. قطعا حالا یا جواب میده یا جواب نمیده دیگه، تست میکنیم همه حالاتو که نباید حتما جواب بده. ما هم دقیقاً الان تو پروسه‌ای که من آرمان محمد رضا هم داریم دقیقاً داریم تست میکنیم هر حالتی که به ذهنمون برسه که میتونیم برای بهتر شدن تو این داستان انجام بدیم داریم تست میکنیم. حالا یا جواب میده به ما اون تست یا جواب نمیده، ولی در نهایت یه تجربه است که میتونه مفید باشه برامون. همین حالا من این چیزایی که بزنم رسید اینا بود، ولی صحبتی داری آرمان تو ادامهش بگو.
اکثر بچه‌ها پرسیدن که چطوری میتونه در واقع کار ما افروو بشه داخل یو آی ایت. حالا یو آی ایت فقط یه مارکت پلیسه و تو چه سطحی باید باشه؟ من اگه امکانش هست میتونم یه دونه از کیت هایی که حالا به صورت پریمیوم هست داخل یو آی ایت که حالا دیزاین سیستم اونجا چیزام داره باهاتون شیر کنم و ببینیم خب تو چه سطح و استایلی هست که معمولا افروو میشه و حالا به صورت پریمیوم فروخته میشه. خب الان یه دونه حالا کیتیه که پریمیومه و حالا نمیدونم تو چه حوزه‌ایه، فکر کنم تو حوزه سلامت اینجوری چیزا باشه، فکر کنم تو همه حوزه ها گذاشتن فشن و نمیدونم چیزای مختلف. اگه این سمتو ببینیم معمولا حالا کامپوننت بیس داره میره جلو. یه چیزی بگم، معمولا تو حالا شرکت های مختلف تو ایران همه اینها رعایت میشه، حالا صرفا فقط تو یو آی کیت این نیست و حالا تو پروژه‌مون هم فکر کنم رعایت کنیم. نیمایی که داریم میذاریم توی در واقع یایکیت خیلی مهمه، همجوری گروپ 2 3 4 نذاریم. اینجا رو می‌بینیم مثلا فیلتر، پروداکت وان، دیوایدر و فلان چیزای دیگه. خب و یه چیزی که خیلی مهمه، حالا تو اسکچ معمولا دیزاین سیستم این مدلی اجرا می‌کنه. کار استایل رو در میارین، بعد در واقع تکس استایل ها رو در میارین که چند حالت داره، لفت، سنتر، رایت، رنگ‌های مختلف. البته توی فیگما همچین دردسرایی نداره، ولی خب تو اسکچ حالا همچین چیزایی دیگه. میریم تو بخش سیمبولام حالا یه سری کامپوننت های مختلفی که آیکونا رو داره، آیکونا رو چیده قشنگ اینجا، مثلا تو حالا یه سایز 24x24 و پروفایل ها کاملا کامپوننت بیس. حالا شاید یه سری چیزا رو در برده باشه، ولی در کل داره کامپوننت بیس میاد جلو. و خب کسی که حالا ریویو میکنه این کیت ها میبینه که خب تکست استایل داره، سیمبولاش کاملا درست شده و دقیقه. و خب حالا اینکه سطح دیزاینمون در چه حده رو دیگه من نمیشم تعیین کنم، ولی شما میتونید اینا رو انجام بدین، تکست استایل، سیمبول ها و چیزهای مختلف، که حداقل جلوه بده که این کار حرفه‌ایه دیگه. سبک و دیزاین ها دیگه دست من نوعی نیست، یا اون کسی که ریویو میکنه نیست، و خودتون باید به قول افشین ترند ها رو دنبال کنیم. اگه قراره کارتون فروش بره و اپروو بشه، باید ترند ها رو دنبال کنیم. شاید یه خورده بد دارم توضیح میدم، ولی فکر میکنم باید یه خورده دیریبلی دیزاین کنیم تا در واقع اپروو بشه اینجور چیزها، و بتونیم توی در واقع مارکت پلیس های مختلف اینو در واقع بذاریم برای فروش. الان اینجا ببینیم مثلا این گروهش مثلا اسم داره، نمیدونم گروه بندی شده تمام سکشن ها و همه اینجور چیزها رعایت شده است. این یه چیز خیلی کاملیه. فکر کنم اگه رنگش هم عوض کنیم، آره رنگش هم اگه عوض کنیم کل اپلیکیشن رنگش عوض میشه. خب کسی که قراره بیاد بخره در واقع کیت شما رو، حالا تو زمینه یای کیت دارم میگم، به اینجور چیزا خیلی توجه میکنه، اینکه کاملا سیمبل بیس باشه و همه چی ردیف باشه. البته اینا رو در نظر بگیریم چه اشخاصی دارن کیت های شما رو میخرن. کارفرما میخرن، شما میایین. اگه قراره کارفرما بخره این نکته رو بدونین، اگه قراره کارفرما بخره شبیه یک اپلیکیشن طراحی کنه، ولی اگه قراره یک دیزاینر بخره شبیه یک طرح کانسپتی طراحی کنه که دیزاینر اونو ببینه واسش جذاب باشه، و اگه یک المانی که نیاز داره و نمیتونه اجراش کنه رو بره این کیتو دانلود کنه یا بخره و اونو بگیره ایمپورت کنه توی طرحش. خب و این دیگه بستگی به تصمیم خودتون داره، قراره واسه کارفرما طراحی کنین یا برای دیزاینر. و خب اگه این فکر کنم برای کارفرما طراحی کرده، چون کاملا شبیه اپلیکیشنه و دیزاین لنگویج خیلی خاصی نداره، برای ترند هست ولی چیز خاصی نیست، به این دوتا نکته با توجه کنید. این یه دونه در واقع کیتی بودش که فکر کنم $13-14 بود، اسپات یا کیت فکر کنم پولی بودش داخل یا و کیتی بودش که پریمیوم بودش. من فقط خواستم که کوالیتی که اینجور کیت ها دارن و بچه ها سال پرسیده بودن رو جواب بدم. یک کدوم از بچه ها پرسیده بود تجربه فروش فایل تو سایت آپلابس. نه متاسفانه کارم گذاشتم، ولی خب نمیخرم معمولا تو آپلابس، دلیلشو نمیدونم. یکی از بچه ها فکر کنم میدی فخر بودش، اون داخل آپلابس جز رنگ های بالای این وبسایت، حالا امیدوارم که بعدم بیاد اگه تونست توضیح بده. تو آپلابس زیاد یوزرای اونچنان پرفکتی وجود نداره، معمولا هندی ها میان اونجا کار میذارن، کارهای کثیف مصیف هم میذارن. تجربه جالبی نداشتم، دیزاین وبسایتش هم زیاد جالب نیست، زیاد حال نمیکنم باش. و خب باقی سوالایی که بچه ها پرسیدن، یعنی عارف و محمد پرسیدین، راجبه کوالیتی کار بود که بهتونشون داد. اگه سوالی دارین حالا اینجا بنویسین من جواب میدم.
اوکی یه چیز خیلی خوبی که گفتم برام دستت در نکنه، هم تو هم افشین خیلی نکات خوبی بود. یه چیزی که به نظرم رسید همین بحث کامیونیتی بود. من خودم اینو تجربه کردم تو همین 2-3 هفته. خب من یه شخصیتی دارم که کلا حالا خیلی وسط نیستم، درست دادم توی کامیونیتی لوکال شاید، ولی مثلا اینجوری هیچ موقع فعال نبودم. سر یه قضیه خب خواستم مثلا یکم روی رزومه‌م و اینا کار کنم، روی پورتفولیوم و اینا. دریبلمو بعد چندین سال یکم فعالش کردم. چیزی که برام جالب بود اینه که کسایی که می اومدن لایک میکردن و کامنت میذاشتن همین بچه‌هایی بودن که اینجا هستن، یعنی خیلیاشون همینا بودن، یعنی حداقل فکر کنم کامنت ها بیشترشون از بچه‌های همینجا بودن. و من خودم مستقیما دارم تاثیر کامیونیتی رو میبینم توی پروموت کردن کارام و اینکه بدونم یه آدم هستن که که منو میشناسن و پشت من هستن و کمک میکنن که کارم بیشتر دیده بشه، حداقل غیر مستقیم.
آره دقیقاً، یعنی کامیونیتی یک تاثیر نمیگم 100% ولی 80% میذاره روی هم کیفیت کارهات، هم پروموت کردن کارهات، همین که گسترشه در واقع این جامعه ای که واسه خودت ساختی. کیفیت کارها رو در واقع تو چارت کار بذاری، فیدبک واسات میاد و میتونی، این اجبار واسات پیش میاد که کیفیت کاراتو بیاری بالاتر. و یه اتفاقی هم که میفته اینه که میگم به اجباره، یعنی تو میبینی که خب 500 نفر دارن دنبالت میکنن و مجبوری که حالا کیفیت کارتو بیاری بالاتر. این طرحی که زدی از طرح بعدید قوی‌تر و در واقع بهتر باشه. یه موضوع دیگه این که تو یه کامیونیتی میسازی، این آدم یه آشنای دیگه داره و همینطوری دهان به دهان افراد بیشتری رو میشناسی و ارتباطت گسترده‌تر میشه و این کامیونیتی میگم خیلی تاثیرگذاره. تا جایی که در واقع تونستم اینه که با یه سری افرادی از حالا بنگلادش، هند، این افرادی که حالا میشناسم، اوکراین و یکی دوتا کشور از آمریکای جنوبی که میشه برزیل و اون طرف ها، باشون تونستم ارتباط بگیرم. حالا با اون زبان نفلهی که داشتم تونستیم حالا یه سری دوستی ها ایجاد کنیم، تونستیم چه میدونم یه سری کارها رو ببریم جلو، تونستیم حتی پروژه ببریم جلو با هم دیگه. خب این در واقع یه سرمایه‌گذاریه، میگم مثل کار آپلود کردن تو مارکت پلیس، یه سرمایه‌گذاری خیلی بلند مدته و تو یه سری دوستایی پیدا میکنی که شاید از 100 تا ایرانی که هستن مهربون‌ترن و بیشتر حمایتت میکنن. من اینو به چشم دیدم که این افراد خیلی دلسوزانه کمکم کردن و باعث پیشرفت کارم شدن و همین ارتباطا باعث شده که من مثلا کار بذارم، کارم پروموت بشه. این حرفتو کاملا قبول دارم و همین.
یه موضوعی که توی همین تجربه‌ای که داشتم پیش اومد این بودش که پستایی که من توی حالا اون شاتایی که میذاشتم توی دریبل، حالا زیاد نبودن، چند تا بودن که مثلا هر دو سه روز یه بار گذاشتم، فقط به خاطر یه تستی بود که اونم چه دیدی قضیه. ولی اتفاقی که میافتاد از یه حدی بالاتر نمیرفتم، یعنی تعداد ویوها و تعداد لایک ها و این چیزا. و میخواستم اینم اگه تکنیکی میدونی اونو، حالا تو یا افشین و هر کسی که تو جمع هستن، اونو شیر کنیم. یا مثلا یه چیزی که من احساس کردم اینه که اکانت پرو داشتن خیلی تاثیر داره. حالا نمیدونم، چون وقتی که نگاه کنیم اون کسایی که بالاتر از تو هن اکثرا پرو هستن.
باید یه موضوعی بگم، به نظرم این مدلی هم نگاش کنیم، اونایی که پرو میکنن معمولا افرادی هن که جیبلو بیشتر قبول دارن و دوست دارن که بیشتر فعالیت کنن و با کیفیت تر فعالیت کنن. البته من یه سری افراد ایرانی میبینم که پرو کردن و کلا کار نمیذارن، نمیدونم چه فازیه، کلا طرف یه دونه شات نداره.
میگم کلاس داره لابد.
آره یه بجی کلاسی داره. ولی خب یه سری تکنیکا هست که البته فکر کنم افشین خیلی وارد تره، افشین هر چیزی بذاره پروموت میشه. افشین اگه تجربه راجع به قضیه داری بگو به بچه ها که استفاده کن.
من البته یه نکته ای بگم بعد حالا افشین ادامه بده ببخش. اول اینکه من حالا از هم اواخر بحث اومدم، دمتون گرم. یه نکته ای که توی دریبل وجود داره اینه که کلا الگوریتماش خیلی حوله این میچرخه که شما اکانت تیم یا پرو داشته باشی، یعنی توی سرچ بهت اولویت میده و توی هر جایی که داره اکسپلور میکنه واسه یوزر اولویت بیش از اندازه‌ای به داستان اکانت های پرو میده. یعنی شما اگر پرو نباشی وقتی یک واژه رو سرچ میکنی شاید 3-4 فولد اسکرول کنی بیای پایین، هیچ شاتی رو پیدا نکنی که تیم، عضو تیم یا در واقع اکانت پرو نباشه. همشون این حالت رو دارن. یه مقدار الگوریتم کثیفیه. آره دقیقاً. خیلی جالب نیست واسه یک سوشال، ولی خب چیزیه که داره ادامهش میده دیگه. من همیشه از این استراتژیش بدم میومده، هیچ وقتم کلن به اون صورت فعالیت خاصی توی دریبل نداشتم و طرفدارش هم نبودم واقعا. ولی خب گاهی اوقات چاره ای نیست دیگه و میبینی که وقتی که حالا پرو میشی خیلی اتفاقای دیگه ای میفته و کلن از چه میدونم ویو تا یه سری مشتریای مختلف میتونی جذب کنی و اینطور داستانا. ولی خب میخواستم بگم که داستان این که خیلی افراد میرن سمت پرو کردن، این سیاستای کثیف خاطر دیریبل. مرسی، ادامه بده.
و حالا من خودم هم تازه زیاد چیز نیستم، ولی دارم تست میکنم، من تلاش میکنم که ببینم به یه چیزی برسم. دیریبل کلا الگوریتمی نیست، من دارم میبینم که همیشه یه تغییراتی داره میده. یه جایی که
دقیقا همین مدلیه، هر دفعه یه تغییر پیدا میکنه.
یه سری شات ها که مثلا شما ممکنه توی تیم آپلود کرده باشه، بعد این که مثلا از اکانت پرو در میای میبینی که دیگه تو فایل خودت نشون داده نمیشه. یه سری حتی ناپسند این شکلی داره میزنه، اما واقعیتش من مثل علی فکر نمیکنم که مثلا تأثیری توی چیز داشته باشه، چون من خودم خیلی تایم زیادی نیکو کرده باشم و قبلش که کلا با تیم شات آپلود کردم. حالا الان تو رای دیزاینم، قبلا تو بوفالو بودم، ولی قبل از اینا که تو هیچ کدومشون نبودم و پرو هم نبودم، بازم یعنی اون بود، یعنی یه سری از شات ها بود که من پاپیولر دریبل بود و میگم پرو هم نبودم، الگوریتمم خودش داشت میرفت جلو، یعنی بعید میدونم زیاد تاثیر داشته باشه، شاید جدیدن تغییر داده باشه، اینا نمیدونم. ولی خب چیزایی که تاثیر داره اینه که خب تایم پست گذاشتن دیگه خیلی مهمه. میبینم یه سری بچه ها مثلا نصف شب پست دریبل آپلود میکنم، خب مثلا نصف شب کی بیداره که مثلا شاتشو لایک کنه که این پروموتیت با. البته حالا دیزاینر ها همه شب بیداری دارم، ولی خب کلی میگم یه تایم بندیه. اینکه حالا یه سری فیچرهای خوبی که پرو بهتون میده اینه که میتونید وصلش کنید به گوگل انتیکس، بعد خودتون اون تایم بندی ها رو در بیارین که چه تایمای بازدید پیجتون بیشتره و شاتاتون بیشتر ویو میخوره. حالا کلی دیتای مختلف دیگه میشه ازش در آورد و هی تست کرد، آقا مثلا یه دفعه ساعت 12 ظهر تست کنین، یه دفعه مثلا صبح تست کنین، و این تایم تست کردن ها باعث میشه که بدونین بهترین تایمی که میتونین پستتون آپلود کنین کی باشه. و میگم بازم حالت خوبش اینه که از چند جای دیگه هم ریدایرکت کنین دیگه، آقا مثلا یه گروه دیزاینی هست، خب لینک دریبلتون رو بذارین توش که اونا هم بتونن ببینن شاتتون. حالا اینا چیزایی که من بزنم میرسه، شاید چیزای دیگه هم باشه.
آقا واقعا تا الان که خیلی خوب بوده صحبتاتی که کردی، سرش هم حالا یه چیزی هم دارم بهت میگم، ولی الان این بحث دریبل که بچه‌ها گفتن، من سه تا چیز توش نگاه کردم واسه خودم. حالا دیدی پروفایلم خیلی چیز خاصی نمیذارم، خیلی هم دیر من کار میذارم، ولی اولیش هشتگ خیلی جوابه، یعنی واقعا هشتگ درست حسابی بذاری که به اون شاتت بخوره واقعا خیلی میبره بالاتر اون بازدید خوردنشو. اون هشتگو من یه موقع اصلا نمیذاشتم، یا مثلا 3-4 تا میذاشتم، فکر کنم ماکسیمم 15-16 تا میذاره بذاری دیری. درست حسابی بذاری واقعا جواب میده. یکی این که حالا شاید نسخره باشه، ولی خوش رنگ و لعاب باشه طرحه، یعنی نسبت به خیلی طرحهای دیگه حالا رنگ و لعاب بهتری داشته باشه واقعا میره بالا ویوش. یکی هم یه چیز دیگه هم که حالا مثلا تو طرحهای خودم بود دیگه، مثلا یه طرحی گشتم که رنگای شاد خیلی زیادی توش داشت، مثلا رفت بالاتر چیده شد، واسه اینکه در صورتی که قبلیش هم مثل همین بود، فقط رنگش ساده تر بود. یکی دیگه هم که حالا عجیبه، ولی یکی از دوستان بهم گفت دوشنبه این الگوریتم دریبل، حالا نمیدونم هنوزم هست یا نه، اینا دوشنبه ها ریسیت میکنن این چیزشون، یه سیستم نشون حالا سرچ دادنش یا نشون دادنش به یوزر رو، این دوشنبه به دوشنبه هر هفته ریسیت میشه. برای همین مثلا طرف میگه آقا یک شنبه ها یا شنبه ها سعی کنید پست نذار. یه لینک مطلبی هم بود توش من یه خوندم همچین چیزی رو دوباره، که میگه
آقا دوشنبه، من اکثر شاتایی گذاشتم یک شنبه بوده، یعنی زیاد شاید اون الگوریتم جواب نباشه، چون میگم
منم خودم شک دارم سرش، ولی میگم این یه جا بود من خوندم داشته بود که الگوریتم، شاید هم الان الگوریتمش عوض کرده باشه دو سال پیش.
من یه نکته رو بگم که الگوریتم حساب نمیشه، در واقع به خاطر منطق زمانی اونه، معمولا ساعتهای 9 صبح تا 12 ظهر بازدیدها بهتره، به این دلیل که حالا منطق زمانی ما دقیقا برعکس آمریکاست و اکثر یوزرها سمت آمریکا، هند و چین هستن و البته اوکراین و فرانسه اینا هم زیادن، ولی خب اونا اکثریتن. و پیشنهادی که دارم کنیم که بین 9 صبح الی 12 ظهر باشه، به قول افشین ساعت 2 شب آپلود نکنیم چون هیچکی نیست که بخواد اونو ببینه و لایک کنه، حوصله لایک کردن داشته باشه. یه مورد دیگه این که به قول حسام باید هشتگا رو خیلی جدی بگیریم، هشتگا خیلی اهمیت داره، تایم زمانی خیلی مهمه و رنگ و لاب داشته باشه ترانه. تو معمولا دریبل برای در واقع چیزای ویترینه دیگه، میگن روی ویترین چیزای زرق و برقدار بذاریم و دل ربایی کنه. خب برای همین فکر میکنم که داخل دریبل اگه قراری کاری بذاریم بهتره که ببین من یه چیزی بگم، من خودم این مدلی دستبندیش کردم، اینکه داخل دریبل کانسپتامو میذارم، کانسپتایی که تو ذهنم میاد، حالا چه از نظر موضوعی چه از نظر ویژوال، و تو بیهانس پروژه‌ای که دارم، کیت هایی که تولید میکنم، حالا کم کم تازه اولین کارم داخل بیهانس گذاشته بودم، وضعیت تجربه نداشتم، کم کم دارم به این سمت میبرم که در واقع پروسه‌ای که دارم دیزاین میکنم و کامل نشون بدم و اینا باعث میشه که در واقع پروژه‌ام بره به سمت این که داخل بیهانس آپلود بشه و دیده بشه. و اینم بگم تو بیهانس هم حالت دریبل داره، یعنی شما کار میذاری اونجا هم یه خورده رنگ و لعاب نیاز داره، یعنی تو برای هر کاری تو این دنیا قراره انجام بدی نیاز به رنگ و لعاب داره، داخل بیهانس هم میتونی کار بذاری و جزء در واقع فکر کنم بهتون یه چیزی میده، یه امتیازی میده که جزء محبوبای بیهانس میشی. نمیدونم دقیقاً اصطلاحش چیه،
فیچر.
آره فیچر
میشه. آره کار ویژواله دیگه، بعد خب بطلبه طرفو دفع کنه.
آره سوشال ها برای اینه که تو کار ویژوال بذاری و بقیه جذب بشن. خب نمیشه داخل سوشال ها مثلا صرفا فقط مثلا پروسه یو ایکس رو توضیح بدی، البته استثنا وجود داره، هستن که ترند میشن و خب واقعا هم خفن هستن، ولی من فهم میکنم واسه هر کاری نیاز به یک ویژوالی نیازه، برای همینه که تو یک سری تیم ها ویژوال دیزاینر، یو آی دیزاینر و یو ایکس دیزاینر هستن و اینا همه یه سری تخصصات جداگونه هستن. برای پرزنت کردنم یه چیزی بگم، ما ایرانی خیلی به پرزنت کم توجه میکنیم، اصلا پرزنت یک تخصصه، ما باید تخصصش رو یاد بگیریم. من میبینم بعضی میگن خب چرا تو دریبل ترند نمیشین، به این دلیل که تو پرزنت جالبی نداری. یارو مثلا یه موکاپ مثلا برای سال 2013 ترند بوده، یارو میره موکاپ میگیره، چه میدونم یه دونه عکس میندازه، تازه اونم اسکیل پیدا میکنه، خراب میشه. خب میذاره تو دریبلش، خب طبیعیه که اصلا دیده نشه. تو باید طبق اون ترندی که وجود داره، کاری که انجام دادی و ارزشی که خلق کردی، طبق اون مرجشون کنی و ارائه بدی. نمیتونی مثلا با ترند 2013 حرکت کنی، طبیعتا تو نمیتونی با یه ماشین واسه سال 1940 حرکت کنی، متوجه این؟ باید خیلی با ترند بری جلو و این ترند جلو رفتنه باعث میشه که طرفدارای بیشتری پیدا کنی و حالا پروژه بیشتری هم بگیری.
من یه نکته دیگه هم اضافه، اون هشتگ زدن ها خیلی کمک میکنه توی شاتای دریبل، منتها نه تو استارت، تو ادامه ماجرا. شما تو استارت وقتی هشتگ میزنی یعنی داری ویژن بعدو میگی که آقا مثلا بعدها دو نفر آدم سرچ کردن فلان هشتگ، طرح تو هم جزو اون طرحا بیاد، یعنی داری برای سرچ تارگت میکنی. ولی چیزی که مهمه پروسه استارته، یعنی چیزیه که شما وقتی طرحو میذاری بتونی بیای هم توی پاپولار هم که هر روز داره رفرش میشه و جایگزین میشن طرحو. بخاطر همین که تو وقتی توی روز طرح تو طراحی کردی، باید یکم تلاش بکنی که اون طرح بیا توی پاپولار همون روز. وقتی بیا تو پاپولار دیگه توی اون کامیونیتی بین المللی داره همه و خیلی از ایمیلای مربوط به اینکه همکاری و چیزای دیگه که میاد از سمت دریب از اینه که شما شاتتون رفته تو پاپولار، نه صرفا اینکه از قبل به پروفایل شما رسیده باشه، ممکن یه شات از شما دیده تو پاپولار و خوشش اومده و ایمیل داده برای همکاری.
افشین جان یکم صدات قطع و وصل داشت، ولی فکر کنم همه متوجه شدن چی گفتیم. یه موضوع بیهانس من بگم، این قضیه فیچر شدن خیلی تاثیر داره. اخیرا حالا من تو یکی از این کانال‌ها توضیح دادم، ادوبی یه سری دوره‌ها داره، یعنی همین چالش‌های روزانه که داره، چالش‌های دیلی چالنج ادوبی که برای XD هم هست، توی اینا اگه شرکت بکنیم که دوره‌های 9 9 روزه هستن و کاراتون رو توی بیهانس شیر بکنین با یه هشتگ مخصوصی نام دیزاین بای ایکی همچین چیزی، این باعث میشه که ادوبی در واقع بیهانس یه دسته‌بندی مخصوص واسه اینا کیوریت کرده و شما شانس فیچر شدنتون خیلی بیشتره، چون یه دسته‌بندیه که اکثرا آدمای شاید مثلا آماتورتر هستن و اینکه خیلی خبر هم ندارم ازش، خاطر همین فکر میکنم شانس فیچر شدن توش زیاد.
یه نکته دیگه هم که کلا نسبت به بیهانس هست که شما وقتی داخل بیهانس یه پروژه رو کیس استادی میکنی پرزنت میکنی احتمال اینکه ایمیل همکاری به شما بیاد بیشتره. چرا؟ چون معمولا دریبل این شکلیه که یه شاد کانسپت یا چیز دیگه از شما میبینن و خوششون میاد و تازه میره استارت اینکه اوکی شما پروژه واقعی هم انجام دادین یا شما مثلا پروژه کامل تری انجام دادین که من لایو ببینم و تست کنم. به خاطر همین این کیس استادی های بیهانس برای گرفتن پروژه های بزرگتر خیلی جوابه تا دریب. دریب معمولا برای این که شما هم اول طرفو تارگت کنین و بکشین سمت خودتون و حالا که کشیدین باید شروع کنین به اینکه نگهداریش کنین و میگم چجوری خودتون رو دوباره تو مرحله بعد پرزنت کنین و شیر رو نگهدارین یکم طولانی تره، ولی بیهانس کامل آنبورد میشه نسبت به شما که یه پروژه رو کامل دان کردین و دیزاین پروسس شما رو میبینه که از چی به کجا رسیدین، یعنی اون یو ایکس اولیه‌ای که براش چیدین پرسونا و هر چیز دیگه یو کامل داره میبینه و امکان دان کردن پروژه با شما خیلی بیشتره.
من یه چیز میخواستم بگم در کلیت قضیه که کاش اینو نمیدونم گفت یا نه، من چون وسطش رسیدم، که کاش آرمان اینم میگفت که آقا این کار همه کس نیست اینجور کار کردن، واقعا یه انرژی خیلی وحشتناک زیادی میخواد. من کار مثلا آرمان و افشین رو با محمد رضا رو دنبال میکنم این ستا رو و میبینم چه انرژی وحشتناکی دارن اینا میذارن، خیلی شوکیس کردن میخواد، خیلی حالا خودشون دیگه بیشتر کارشون توضیح میتونن بدن که واقعا کار هر کسی نیست. من مثلا به شخصه واقعا شاید حوصله‌ام نگیره بشینم یکی یکی کارامو شوکیس کنم یا مثلا همچین آدمی نباشم برای این کار، ولی مثلا کسی که انرژیشو بذاره میگم انرژی خیلی وحشتناک زیادی میخواد برای اینکه بتونی اون حدی برسی که بتونی کار بگیری. اینم کاش مثلا آرمان میگفت که آقا خیلی راحت هم نیست.
گفتم دیگه همون اول اینکه این مدلی نیستش که همون اول بخوای کار بگیری به این دلیلی که خوب پورتفولیویی نداری و باید در واقع تایم بذاری کانسپت طراحی کنی، چه میدونم یه دونه در واقع پرزنت خوب داشته باشی تا بتونی در واقع پورتفولیوتو بالا نگه داری، جزو پاپولار ها نگه داری تا بتونی در واقع بقیه ببینن لذت ببرن و به پروژه بسپارن. حالا به قول افشین تازه پروسه این شروع میشه که اثبات کنی که آره من جز کانسپت وبسایت یا اپلیکیشن واقعی هم طراحی کردم. آره این نکته هم هستش که زمان بره، یعنی هر کاری میخوای شروع کنی زمان بره و همون اول نباید به دیده این نگاه کنی که من همین الان بذارم میترکونم و فلان
دلار پارو کنیم
تو دلار غلط بزنی، ولی من خودم کارهایی که میذاشتم همین اواخرم میذارم کلا حالا 12 تا کانسپت گذاشتم، چیز عجیب غریبی نیست، ولی کارهایی که میذارم واسه هر کدوم هیچ رویا پردازی نمی کنم که اگه اینو بذارم میرم پاپولار میشم، چه میدونم 4 تا پروژه خارجی میاد دلار پارو میکنه یورو پارو میکنه، این مدلی نیست. من میذارم و فقط منتظر میمونم که فیدبک های درستی بگیرم، نه اینکه حالا الان جهیدم مود شده داخل اینستاگرام بهش میگن طراحای اینستاگرامی که میان فقط زیر حالا کانسپتی که میذاری حالا چه خوب باشه چه بد کامنت میذارن نایس گریت فلان 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 و اینا یه سری بات میمونن، یعنی کلا شبیه باتن و چه تر خوب باشه چه بد اینا زیر پستت کامنت میذارن، ولی من به شخصه این مدلی نیستم که بگم خب دمشون گرم گفتن کارت خوبه فلان. من دقیقا سر هر کانسپت به این دارم نگاه میکنم که یک یا دو نفر بیان بگن آقا این طرحی که زدی اینجاش مشکل داره از نظر ویژوال و اینجا مشکل داره. طرحای منو ببینی الان بچهای یو ایکس دیزاینر هم اینجا هستن پر از ایراده خب از نظر یو ایکس و من منکرش نیستم، ولی تو بحث ویژوال اگه پیشنهادی واقعا باشه که بتونه کمکم کنه برای کانسپتای بعدی و در واقع رشد خودم حتما جواب میدم و استقبال میکنم و خب اصلا برای همین کار دارم کانسپت طراحی میکنم. در کنارش هم به این دید توجه میکنم که دار پورتفولیوم بیشتر میشه و احتمال اینکه کارفرمای خارجی ببینه و کارشو با هم بسپارم هستش و ولی به این دید نگاه نمی کنم که کار بذارم کار فرما بیادش، اینم هست.
بحث اون رقابت با اون هندیا و چیزا هم هست، استان بنگلادشی و اینا که ماشاءالله کم هم نیستن.
ما شب میخوایم صبح بیدار میشیم میبینیم همون یه دونه آدم بنگلادشی 500 تا تر زده باشه دریبل. نمیدونم واقعا اینا چطوری کار میکنن، ولی خیلی سخت کار میکنن. اوضاعشون هم از ما بدتره تا جایی که اطلاع دارم و اینا کلا رو زمین کار میکنن دراز کشیده، ولی خب خیلی دارن سخت کار میکنن و حالا پروژه زیادی هم میگیرن. البته اینو بگم اونا نظر تعلیمی مثل ما نیستن، خیلی آزادترن و خب نظر پیمنت موردی ندارن. هرچند نظر پیمنت هم حالا تو توییتر یا حالا جای دیگه میتونی آشنا پیدا کنی تا بتونی پیمنت هم اوکی کنی. بیشتر اون بحث اون سطح کار است که بتونیم خودمون رو آپدیت کنیم توی سطح جهان. توی در واقع دریبل من خیلی میبینم یا تو بیانس میبینم که افرادی هستن خارج کشور از اوکراین چه میدونم همین بنگلادش که در واقع فیچر میشن و یه حرکت خیلی خفنی واسه شون هست. تو اون اوضاع زندگی که یارو میز نداره بشینه داره کار میکنه و پروژه زیادی هم داره میگیره. ما که حالا اوضاعمون بهتره خدا رو شکر، شاید برسیم چند سال دیگه به اونا بدبختر شیم، ولی هم استعدادشو داریم همین که توانشو میتونیم بذاریم که به این سمت بریم. من به شخصه دیگه قبول ندارم تو شرکتی کار کنم. حالا یه قرار مصاحبه با علی رفته بودم چند وقت پیش، ولی دیگه قصدی ندارم که بخوام توی شرکتی کار کنم، به این دلیل که هدفایی که دارم یه خورده متفاوت تر شده نسبت به حتی یک ماه پیشم و این در واقع میطلبه که شما هدفتون رو چی بذارین و یه کورس امید ازش ببینین و همون نخی که بهتون میده رو دنبال کنین و امیدوار باشین که 6 ماه دیگه به جای بهتری و خفن‌تری برسید.
این همین که میگی که اینا مشکل دارن سر این چیزا بنگلادشی هندیا، یکیشون بود تو تریدی فکر کنم بهتم نشون دادم، یا محمد شاهین اسم آیدیش تو دریب، این تریدی کار میکنه
مسیه، ولی خب آره تریدی کار میکنه تو اوضاع بدبختی تریدی کار کرده رفته، یعنی آفر گرفته رفته آلمان داره زندگی میکنه.
آره الان من از اون اول کارش دنبالش میکردم، الان قشنگ رفته آلمان قشنگ داره زندگیشو میکنه. من خدا
آره یه جوری شده دیگه، رفتن میتونین حالا از این طریقا اقدام کنین، پورتفولیو بسازین با یه دونه در واقع کیس استادی میتونین اپلای کنین برین. حالا من یه بنده خدایی میشناسم سفیده صبور فکر کنم یه دونه در واقع اپ فیک ساخت و کیس استادیشو گذاشت تو بیانس، خب خیلی لایک اون یه چیزا گرفت، ویو گرفت و اینو بردن. البته داخل مدیوم هم مقاله نوشت، مدیوم هم خیلی مهمه تو مقاله نوشتن و خیلی میتونه شما رو پروموت کنه و بعدش الان فکر کنم آفر گرفت از هلند و رفت هلند، یا میلاد سفرزاده که داخل کافه بازار بود آفر گرفت از برنامه تاگل که تایم ترکره، فکر کنم اونم تو سوئد یا هلند باشه و با یه دونه کیس استادی تو وبسایتش داشت هلند یا سوئد. من وبسایتش اگه پیدا کردم دقیق یادم نیست، اگه پیدا کردم براتون میفرستم که سر یه فیچر فکر کنم ادیت عکس از دیوار بود. آره یه ادیت عکس از دیوار اومده در واقع مراحل یو ایکسش رو توضیح داده. فکر کنم عرفان اطلاع داشته باشه، نمیدونم عرفانی که الان اینجا هست اگه اطلاع داره بگه که با همون کیس استادی تونستش آفر بگیره و رفتش. اگه البته هدفتون رفتنه، اگه نه مثل من داخل ایران بمونین دلار بگیرین ریال خرج کنین.
البته آرمان میلاد داخل دریبل هم خیلی فعال بود، تراش
آره مثلا هفته یه دونه شات بذاره، همچین برنامه‌ریزی نکرده که معمولا سال به سال شات
میذاشت. تارگت مهمه. خب آرمان من دقیقاً فکر میکنم این که اون هدف قراره چی باشه و برای رسیدن هدف چیا میتونه باشه. برای من خیلی از بچه‌هایی که شنیده بودن اپلای میکردم میرفت داخل یه شرکت خارجی جاب آفر گرفتم، این که همه‌شون اصلا نیاز به یه کیس استادی از یو ایکس شما، یعنی یه سری شرکت‌ها اصلا ویژوال ممکنه اونقدر براش جذاب نباشه تا زمانی که پرزنت و بگی که پروسه من چی بوده و در نهایت که فهمیدن پرفکتیو داره تازه میان بالا تو که ببینن اوکی مثلا این پروسه رو داره درست میره، اما در نهایت خروجی که داره بهم میده تو چه لول. و خب میلاد دقیقاً کار درستش میکرد که همون چیزایی که من شنیده بودم و اون داشت انجام میده و اومد یه سایت برای خودش طراحی کرد. از خب جاهایی هم مثل دریبل اینا توی بیهانس هم یکم فعال پورتفولیوش خودش رو ساخته بود دیگه و این کامل بود، یعنی این دوتا بازوی سنجش یه مصاحبه خارجی رو داشت. حالا دیگه بقیش برمیگرده به کایپو که قدرت کامل
البته زبانش هم خوب بود
اون که فلاح
اگه اشتباه نکنم دوستمون باشه که الان تو تاگل کار میکنه، فکر میکنم تو استونی رو.
آره تو استونی رفت، من اشتباه کردم. الان لینکشو میفرستم، حالا شما ببینید millard.net.
یه چیزی که حالا هم در واقع افشین گفت در مورد اینکه درک مشترک نداریم و آرمانم یه مثالی زد از کامیونیتی جای دیگه، این حالا واسه خود منم سواله. خواستم ببینم اگه نمونه‌ای میشناسین، یعنی نمونه‌ای موفقی که حالا گفتید بنگلادش یا جای دیگه، اونا رو معرفی کنیم، ما یه بررسی بکنیم مثلا چه کارهایی اونا انجام میدن، ما اینجا چه کارا میتونیم بکنیم زن این شکلی.
نمونه موفق نمیدونم واقعا منظور از چیه، چون میگم روش‌های مختلفی وجود داره. ما هم اول صحبتام گفتم روش‌های مختلفیه، چهار تا روش گفتم. تو اگه منظور اینه که اصلا اینکه دیربل مثلا نمونه کارش اوکی باشه و بتونه پروژه بگیره، این یه روشه، یا اینکه حالا از طریق بیانت مثلا یا از طریق مدیوم مثلا مقاله بنویسه، مقاله ویژوال حتی، و کار ریموت پیدا کنه. اینا همه مسیرهای جداه، خب ولی تایش به همون پول ارزیه میرسه. منظورتون نمیدونم، چون اونا هم خیلی کامیونیتی گنده ای دارن. فکر کنم هند از 1 میلیارد خوردی نفر 30 میلیونش فقط فریلنسرن هندیا.
آره این که هست، من منظورم این بودش که برای قضیه کامیونیتی بیشتر منظورم بود، مثلا چیزایی مثل همین کاری که الان ما تو دیزاینر رو داریم انجام میدیم. خب اینم که نمونه‌ای هستش که ببینیم مثلا اونا چی کار میکنن، ما بیایم مشابهش اینجا انجام بدیم.
ببین من حالا تا جایی که دیدم این بودش که اینا یه سری گروه فیسبوکی دارن، حالا ما تو فیسبوک فعال نیستیم، اونا گروه فیسبوکی دارن و در واقع کاراشون رو میذارن، کارهایی که هر روز دارن آپلود میکنن. یه چیزی بگم، ما هنوز به قول افشین، ما هنوز بین اینکه دریبل درسته بیهانس گیر کردیم. یه چیز خیلی بیسیکیه، ببین هر دو تا یه مسیر دارن میدن، خب یعنی چیز عجیب غریبی نیستش. ما داریم هر جا میریم دارن بحث میکنن شما دریبلی هستین نمیدونم فلان، انگار دارن انگ میچسبونن به آدم، واقعا درکشون نمیکنن. خب و وقتی به این نتیجه نرسیم که کسی که داره تو دریبل کار میکنه به یه هدفی داره کار میکنه و داره یه بیزینسی تشکیل میده، ما نمیتونیم بگیم خب کامیونیتی بسازیم و فلان و بیسار، چون نمیتونن هم دیگر درک کنن، نمیتونن بگن آقا تو داری کار میکنی، تو داری زحمت میکشی، این نیستش که تو داری شواف میکنی. میدونی هزار مدل حرفه که در میارن. خب ولی من میگم داخل بنگلادش گروه هایی دارن، داخل حالا چه تلگرام چه داخل فیسبوک، و خب هر روز کار میذارن و یه گروه مثلا 500 نفری اگه یک نفر لینک بذاره حداقل 20 نفر هستن که برن لایک کنن، و خب خود به خود این تر میره بالا. خب ولی بازم بستگی به کوالیتی ترت داره، اینطوری نیستش که خب لایک بگیریم بریم بالا، طبیعتا بستگی به طرحت هستش که این طرحت مورد پسند بقیه میشه، دریبلیا میشه یا نه. و اینم بگم شاید دریبل داره یه خورده به سمت افراطی‌گری ویژوال میره، ولی خودش یک مسیره، یک بیزینس میتونی حتی ازش بسازی، باش بسازی، میتونی برنامه‌ریزی کنی برای آینده‌ت که من تو دیربل دارم فعالیت میکنم و 6 ماه دیگه میدونم حداقل 4 تا دونه کار خارجی میگیرم و این یه دونه سرمایه‌گذاری بلند مدت برام. ولی میگم اون حرفا وجود داره و با این حرفا نمیشه کامیونیتی ساختش.
آخه یه بگم این که دلیل از فعالیتم خیلی الان مثلا هدفش چی، از ما اول در حد فقط یه پورتفولیوی آنلاین داره که آقا من شاتام صرفا برای اینکه یه جا خاص برم مصاحبه که بیاد آنلاین بتونن کارای منو ببینن، یه موقع نه طرف داره به یه خیلی مثلا دیدای جدی‌تر بهش داره، به این یه حرفی کامی مثلا جس کیفر بزن، مثلا مثالشی که بزنم آخر آیکونا که تو پیکو منتشر کرده بودیم، آرمان دقیقاً تو پروسش بودیم که هی با خارجی‌های بیشتری داشتیم دوست می‌شدیم که میومدن به ما فیدبک میدادن، آقا جیایی که توی کلی کمک کردن، فلانی میاد میگه اوکی فلان آیکونی که طراحی کردین ما قرار تو تیممون استفاده کنیم ولی فلان جاش مشکل داره، یا مثلا این ارتباط برقرار کرده اونا، به نظرم این خودش یه پوان مثبته. یعنی حتی ممکنه من فلان چیز درآمدی نداشته باشم، ممکنه هیچ باز خورده آنچنان، اینه که یه سری ارتباطی داره که باعث میشه که ما با آدمای کوالیتی بالاتری بشیم و ارتباط برقرار کنیم، رفته رفته باعث میشه که اون لول دیزاینر ما هم خودش بره بالا. این که مثلا میگم تو هم داخل کشور ما با یه آدم دیزاینر قوی دوست بشیم، خب من نگاه میکنم که دو تا اشکال داشته باشم، اون میگه دیگه خیلی مثلا چیزایی که کمک میکنه. و حالا مثلا مثال دیگه بزنم، اینستاگرام. مثلا من تو اینستاگرام پست میذارم، ممکنه بعد هر پستی که میذارم چند نفر بهم دایرکت بدن برای مثلا کاری که مربوط به یو آی یا هر چیز دیگه ای باشه، اما واقعا من هیچ کدومو از داخل اینستاگرام اکسپت نمیکنم، چون میدونم که جنس آدمایی که از طریق اینستاگرام میان برای کار کردن یه جنس با اون لولشون با کسایی که از سمت دریبل میان و ایمیل میدن کاملا متفاوته. یعنی شما حتی میتونید تخمین بزنید که این پروژه رو برای کسی که از طریق ایمیل میاد به شما پیام میده چقدر میتونید قیمتی متفاوتر ببندید تا کسی که تو دایرکت به شما پیام میده.
حرفت کاملا قبول دارم. بچه من داخل جنرال ورژن در واقع لایو آیکون لیو میفرستم که حالا منو همشین کار کردیم، حالا کی دوست داشت میتونه سر بزنه و حالا ورژن لایو شه دیگه. اگه تو فیگما کار میکنین همونجا میتونین کپی پیست کنین تو پروژهاتون استفاده کنین. البته خب خیلی جمع جوره، داریم برنامه‌ریزی میکنیم یه خورده بزرگترش کنیم.
من فکر کنم بچه‌ها خودشون هم تعاملی تر صحبت کنن که اگه چیزی هم نکته‌ای تو ذهنشونه بگن که خیلی خوب میشه. ما هم
آره آره خیلی بهتر میشه، یعنی هم ما
هر کی تجربه خودش رو بگه به نظرم خیلی جذابه.
من دلم میخواد حرف بزنم ولی اینجا اینقدر شلوغه نمیشه.
آره این دیگه حرف بزن. خب
این برای منم سوال بود که چرا این مشتریایی که از طریق اینستاگرام میان اینقدر سطحشون پایینه، یعنی تا یه جای پیش میرن بعد قیمتی که میشنن فرار میکنن، یعنی یه چیز سطح پایین میخوان کردن از آدم. منم تجربهشو داشتم.
کسی که سطحش بالا باشه تو اینستاگرام نیست طبیعتا، اینم در نظر بگیر. کارفرما منظورم البته.
آره دقیقاً.
میشه داستان اون ماشینه که میگفتن چرا مثلا شما تبلیغ ماشینتون داخل تلویزیون نمیکنین و میگفتن مشتریای ما اصلا تلویزیون نمیبینن. داستان واقعا یه سری اگه دیده باشید دیزاینرها داخل مثلا بایو اینستاگرامشون مینویسن برای کار فقط ایمیل بزنین. چرا؟ چون کسی که حال نداشته باشه تا ایمیل زدن به شما بیاد قطعا اون پروژه اسابورد کنی خواهد بود و قیمتش هم آنچنان نخواهد بود برای شما. و یه نکته دیگه ای هم که هست اینه که اون آدمی که میاد تو دریبل دنبال شما میگرده قطعا یه آدمیه که دیزاین رو بهتر میفهمه و جای اون مارکت دیزاین رو هم بیشتر فهمیده. ولی اینستاگرام یه محیط همه جانبه است، یعنی همه با هر کاتگوری میان و یهو مثلا چشمش به پیج شما میخوره، یه دایرکت میده مثلا داداش لوگو چند، داداش یو آی چند. خب اصلا براش مهم نیست که آقا مثلا یو آی دیجیکال با یو آی مثلا یه لندینگ فرق میکنه و این شکلیه که چند آقا من حالی نیست داکیومنت قیمت بده و همین پیامو به 40 نفر دیگه میده و یه پیام دیگه کپی پیست میکنه مثلا تبریکای عید به همه دیزاینرها دونه دونه میگیره میفرسته و یه لیست قیمت در میاره. بعد سورتینگ میکنه بر حسب اینکه خب آیه ایکس گفته مثلا من با 30,000 تومان میارم بالا، خب آیه ایکس منتخب شد. ولی کسی که از دریب میاد شما رو پسندیده، یعنی انتخاب کردی که آقا من با شما کار کنم، نهایت مثلا با دو نفر دیگه هم همون ایمیل رو داده که ببینه با کدوم به تفاهم میرسه.
یه چیز جالب این که گاهی اوقات میبینم، حالا ما یه گروه داریم من و همشین و ماهر رضا، و میبینم که یک نفر به هممون دایرکت داده و هممون میگیم آره این نفر به ما دایرکت داده، هممون یه سری جوابای یکسان واسه اون شخص میفرستیم که بدون کپی پیست نباید بکنه یه سری پیام رو. و اگه قرار با یک نفر کار کنه واقعا بره به اون شخص پیام بده، نه اینکه سنتوال کنه انگار گله ای بخواد یه دیزاینر استخدام کنه. برای همین ما ترجیح سر میکنیم از اینستاگرام پروژه نگیریم.
بعد حالا مدلشون هم اگه دیده باشین این شکلی ان که میگن که ما یه پروژه خارجی داریم، مثلا انگار که اصلا دیزاینر تا حالا پروژه خارجی ندیدن و اینا اومدن که اولین بار
انگار اسم خارجی بیاد یا ارزی بیاد یا چه میدونم دانشگاه شریف بیاد، همه میریزن رو زمین کف خون قاطی میکنن. خب مگه این پروژه ندیده ایم هممون؟
آره دانشگاه شریف.
بعد میگن پروژه خارجی، خب بعد قیمت که میخوان بپرسن میگن به ریال قیمت ده. خب این چه پروژه خارجی که به ریال داری قیمت؟ یعنی به نظر من خطرناکتر از یک کارفرمای ایرانی، یک کارفرمای ایرانی خارج از کشوره که به یه دید خیلی بدی به اون کسایی که داخلن نگاه میکنن.
دقیقا هم که افشی میگن من خیلی قبول دارم. واقعا اصلا اون تایپ اون یارو پروداکت اونری که میاد سمت دست طریق اینستاگرام زمین تا سمون با اونی که طریق دیریب بیاد، اصلا یکی کارت نشونشون داده میاد فرق میکنه. یه دونه هم بود همینجوری اومد که هم من براشون کار دارم خب هم افشین زده براشون، که بعدن دیدم افشین براشون طرح زده که تو دبی بودن. نمیدونم یادت باشه افشین یا نه، من نذاشتم کارشو ولی تو گذاشته بودی. بالون بنفشی بود،
ادورا
میگی ادورا مدیا بود فکر کنم. قشنگ اینجوری من رفتم دفترشون، یه دونه واحد مسکونی خیلی بزرگ، تقریبا متوسط بزرگ بود، یه میز گذاشته بودن وسط سالن، کلاً کل واحد خالی بود، یعنی همش دیوار بود و زمین. یه میز گذاشته بودن 10 تا دیولپر نشسته بودن دور اون میز، اینجا کد می‌زدن، ریالی پول می‌گرفتن اونجا برای دبی. خیلی خوب بود.
من دقیقاً از این داستان بدم میاد که چرا مثلا میگم یه کاری که یه دیزاینر ایرانی داره با یه لولی که دیزاینر خارجی داره انجام میده، اما ارزشی که برای اون دیزاینر ایرانی که داخل کشور قائله، انگار مثلا با یه کسی که تو پایین ترین ارزش ممکن رو قرارداد. ببین مثال میزنم، من با یه شرکتی کار میکردم، خب یه دیزاینر دیگه داشتن داخل آمریکا که کارهای گرافیک دیزاینشون رو انجام میداد، خب این مایی $5,000 داشت میگرفت. اون وقت مثلا من مثلا بهشون پیشنهاد میدادم که فلان دیزاینر رو بیارین اینجا برای شما کار بکنه، مثلا میگفتن که نه آقا مثلا این میلیون تومان خیلی زیاده، ما آمار رو سنجیدیم. بعد مدل صحبت کردنشون این شکلیه که آقا مثلا منو نبین خارج از کشور، من خودم مثلا بچه پایینم و اینجوری قیمتو دستم، یه چیز این شکلی. این خیلی بده دیگه که یه دیزاینر فقط چون تو لوکیشن ایرانه باید ارزش خیلی پایینتری برای اون هزینه و درآمد در نظر بگیری براش.
دقیقاً این حرکتشون خیلی داغونه، اصلا خیلی رو مخ میره. همون اونا باز همون اداره مدیا رو من مثال میزنم، یه دیزاینری داشتن حالا مثلا اسمش تو سایتشون اومده بود و عکسش که این دبی بود، بعد میگفت آره ما داریم فلان قد بهم میدیم، هد اف دیزاینمونه، حالا دارم بعد میگم هد اف دیزاینشون بود. بعد میگفتن خب اگه این هست، بعد مثلا میگفت آره کاراش خیلی خفنه، خب میگم خب چرا به همون نمیدید کار بزنه، منو میخواید چی کار دیگه؟ نگو که اسم فقط طرف اسمشو رد کردن که بگن ما تیم داریم، استریاشون هم اینجوریه. بعد همین که میگی اینجا زورش میاد 4 تا بیشتر بده، 2 تا هم بیشتر بده، بعد از اون میگه ما فلانیو داریم، اونور مثلا دیزاینر فلان انقدر دلار داره میگیره، حالا فازاشون معلوم میشه سری از اینا.
به خاطر همین میگم بهترین حالت ممکن اینه که شما با یه کارفرمای کاملا خارجی که هیچ رگ ایرانی نذاشته باشه کار کنی، واقعا بهترین حالت ممکنه.
والا اینم والا یه سری داستانش داره در میاد. همونجوری یه دونه باز بود، من پیشنهاد حقوق ماهی 15 تومن کرد توی چیزم بود، حتی یه مدت طولانی هم آگهیشون هر کنون از بچه ها رفتن مصاحبه، منم رفتم باشون مصاحبه، همه رو رد کرده بود. ببینم تو چی میخوای انقدر حقوق بالا دادی که همه بیان، بعد از اون هیچ کم قبول نمی کنی، بازاشون اصلا معلوم نیستش. بعد از من حالا این بحثی که میگی مشتری خارجی، واقعا این پول جابجا کردن داستانه. واقعا الان در آخرین دستاوردهام که این دوستمون پیمنت 24 رو گرفتنش دیگه خوبشون بود.
من البته میدونم منظور شما چیه، این بحث کارفرمایی که ایرانی که مقیم خارج و اینا، ولی این اصلا هستش که یعنی وقتی یه نفر داری فریلنسری رو استخدام میکنه، براش مهمه که درآمد سرانه مثلا اونجا چجوریه و نسبت به اون حقوق رو تشخیص میده. اصلا سایت هایی هستن برای همین، منظور البته دیتای ایران رو ندارم اصلا، ولی آره این چیزی که میگین در واقع سوء استفاده است که میکنن، اونو میفهمم چی میگه.
یه نکته حسام گفت که رفتن همشون مصاحبه و رد شدن، دو تا احتمال میشه داد. یکی این که حالا یا سطح کیفی آدم ها پایینه تو ایران و اون شخص خیلی انتظار حالا متفاوت تری داشت، یا این که اومده رزومه جمع کرده، یه سری سوالا پرسیده، شما جواب دادیم و این دیتا جمع کرده. میتونی به این قضیه هم نگاه کنی که شاید اون شخص فقط خواسته دیتا جمع کنه و تو اگه خفن‌ترین دیزاینر ایران یا حتی جهان هم بودی، تو در واقع ریجکت می‌کردش.
اوه اینجوریشو نگو که زیادی به رومون انجام شده. یه جایی کار می‌کردم تو حوزه نقشه بود، دقیقاً همین حرکت رو یه جای دیگه که رقیبشون بود روم زد، من شانس بودم فقط یکی از همکارا باش دوست بودم، گفتم من دارم میرم فلانجا مصاحبه، گفت حواست باشه می‌خواد پروداکت و UX ما رو یه ذره بهتر در بیاره. بعد رفتم دیدم دقیقاً همین که تو میگی، ترسناکه اصلا، دور و برمون پر گرگه.
به نظرم برگردیم به موضوع. حالا یه چیزی که هست در مورد مارکت پلیس ها همینی که شما الان گفتین، یعنی همین مشکلی که از سمت کارفرما به وجود میاد. یه خوبی که میشه برای مارکت پلیس در نظر گرفت اینه که به صورت مستقیم کارفرمایی وجود نداره و شما داری واسه دل خودت کار میکنی، حالا با یه سری قواعدی که حالا بچه ها توضیح دادن، و نه کارفرمایی داری مستقیما و نه در واقع مدیری بالای سرته که مثلا در مقایسه با کارمند شدن یا حتی فریلنسری یه همچین جذابیتی هم داره.
دقیقا یکی از مسایاش همینه. من فکر میکنم بچه های یک خورده تعاملی تر باشه خیلی بهتره، که حالا صرفا فقط مارکت پلیس نیست، اگه راجب هر موضوع دیگه که بتونیم با هم گپ داشته باشیم صحبت کنیم. با
آرمان من اول بحث نبودم، دیر رسیدم، نمیدونم در مورد این توضیح داری که تو یو آی 8 چطور رشد کنیم، مثلا تعامل داشته باشیم، همچین چیزی هست مثل شبکه‌های اجتماعی دیگه باعث پیشرفتمون بشه، کارمون دیده بشه؟
ببین یو آی 8 کلا سوشال مدیا که نیست، خب یه مارکت پلیسیه که تو کار می‌ذاری و دیده میشه. نحوه‌ای که تو بخوای مثلا جزء منتخبا بشی و چی میگن توی صفحه اول بیای، یک به کوالیتی ترت رفت داره، دو به تعداد لایکی که میگیری و حالا بازخوردهایی که داری، کامنت لایک و چیزای دیگه، و سومی ارتباط با افرادیه که تو اون تیم دارن کار میکنن. افراد منظورم که اون شخص کسی که داره ریویو میکنه و بتونی حالا از طریق ساپورتی که داره باشون صحبت کنی، بگی آقا مثلا چه میدونم طرح من پر بازدید بوده، پر دانلود بوده، یا من نیاز دارم که پروموت بشم، و باشون صحبت کنی. این ارتباطه وجود داشته باشه که تو بتونی صحبت کنی، طرح‌های جزو پروداکت‌های اول صفحه باشی، و خب اینجوری هم برند چرخش تر میشه و هم تعداد دانلودت بیشتر میشه و فروش بیشتری داری.
درسته. من یه سوالی داشتم، خواستم راجع به این بپرسم که حالا مثلا راجع به همین یو آی دیزاین، خودم تازه شروع کردم، به اندازه شما تجربه ندارم، 2-3 ماهه. خواستم ببینم که برای اینکه آدم بخواد اپلای کنه حالا کشور دیگه، برای قسمت بخش تحصیلش که تو کشور دیگه چجوریه، مثلا این رشته اصلا به صورت آکادمیک هست، دقیقاً اسم رشتهش چیه؟ یا یه سریا به من گفتن که چون خیلی فریلنس کار میکنن اصلا نیازی نیست وقتی تو ایران داری به دلار پول در میاری چرا باید این کارو بکنی، ولی من خیلی دوست دارم بدونم که این رشته به شکل آکادمیکش چجوریه تو کشورهای دیگه.
من یکی از دوستام حالا دقیقاً کشورش رو نمیاد، چیزی که الان برای ادامه تحصیلش داریم رشته اینتراکشن که برمیگردم اون طراحی تعاملی بین انسان و طراحی دیجیتال و چیزایی که کاری که ما الان داریم میکنیم نزدیک حالته. اما رشته ای که بجز این، چون این خیلی تا اومده اینتراکشن دی داخل دانشگاه و خیلی جای معدلی دارن، اما چیزی که نزدیکه بیشتر همون طراحی صنعتی، ولی من شنیدم داخل دانشگاه های آمریکا یو ایکس الان درس، حالا دقیق نمیدونم، جزء کسای یه رشته باشه است.
والا من مدت دنبالش بودم، یه رشته سالا با دو تا اسم مختلف، اسمش HCI Human Computer Interaction که همون عملا یو ایکس رو دارن تدریس میکنن، هم که هاشین گفته تو کورنل تدریس میشه، تو استنفورد تدریس میشه، حالا این دوتایی که من پیدا کرده بودم، تو کمبریج هم فکر کنم تدریس میشد، ولی کورنل خیلی چیز بود توش. HCI اسم رشتهش بگردید هست.
ممنونم ازتون، مرسی.
من یه سوالی از آرمان و افشین داشتم، خواستم بدونم که طرحایی که تو دیریبل گذاشته میشه فقط از لحاظ ویژوال خوبن، یعنی حالا خیلی‌هاشون هم یوکس رو رعایت می‌کنن، خیلی‌هم رعایت نمی‌کنن. اون مشتری که تو دیریبل دنبال دیزاینر می‌گرده، خب برای کسب و کارش یو ایکس بیشتر مهمه تا ویژوال، یعنی اینو در نظر نمیگیره که مثلا یو ایکس رو بیشتر بررسی کنه؟
ببین من چیزی که حالا من خودم دست داده اینه که کارفرماها هر کدوم یه مدل دید میوی دیبل ورزشون میگردن، یه سری کارفرما شاتا که دوتایی هستن، یعنی دوتا اسکرزنت کردین و توجه نمی و صرفا فقط دارن شاتون که مثلا میگم یه پروژه کامل 10 تا اسکرینش اونجا پرزنت کردی، و به نظر من حداقل چیزی که من فکر کنم واقعا دریبل فقط جای کانسپت پروژه های واقعی من وقت کنم چیز کنم همه جا میذارم، یعنی اصلا لزوما اینطوری نیست که به این فکر کنم فقط پروژه هایی که همینطوری کار کرد و ما پرزنتش کردیم خوشگل بوده بیاریم اونجا بذاریم تا یه فیدبکی هر بگیریم. به نظر من همون جایی هم که کار کردیم اونجا پرزنت کنیم با بهترین حالت تونه اون آدمی که دنبال این میگرده رو بر پیدا کنی. از همین دوستای بنگلادشی مونه که میشناسم، ایشون تارگتش همه جانبه است، میاد یه سری شاتا رو دو تایی طراحی فقط برای اینکه اون گت آدمی که دنبال کانسپت طراحی یونیک بکشه سمت خودش، یه سری دیزاین میذاره که 10 تا پیجشو میاد حالا شوکیس توی یه شات پرزنت میکنه، و برای اینکه اون جنس کارفرما رو بکشه سمت خودش، مثلا یه دفعه میاد موشن میزنه و یه کارفرما دنبال اینه که دیزاینر حد قابلیت موشن که داشته باشه رو بکشه. همه اینا رو من مثلا میگم میشستن مثلا و برنامه توضیح میداد اینجوری بودم که مثلا ایول این چقدر داره با تارگت و با دیتیل میبینه همه چی و برای هر شاتش دلیل داره. خب اینا خیلی عمیق‌تر به این داستان دریبل و اینا توجه. و حالا اینو مثال میزنم، مثلا اگه بعضی از بچهای خودمون رو دیده باشی مثلا یه اسکرین آپ بعد همون شیر میکوتادش مثلا یه توضیحی هم پایین بده یا یه دو تا کلمه بنویس که آقا مثلا این چیه این شاتی که آپلود کردی. میبینی همین چیزای کوچیک، یه سری چیزای کوچیکه ولی توی سری طولانی مدت که اون فرد میاد و شات رو نگاه میکنه خب میبینه آقا مثلا فلان آی ایکس برای شات خودش حتی یه توضیح قائل نبوده که مثلا بذاره. اینو چون من خودم هم اوایل همین شکلی بود نداشتم و هیچی هم نمی، اما بعدش فهمیدم که این وقتی یه شاتی مثلا خودم میرم روی اون شات و میبینم جذابه به پایینش توجه میکنم که این چی در مورد اون شات نوشته و مثلا میاد میگه که آقا من امروز نشستم و توی ایدم این بود که یه اپ مربوط به بیت کوین و حالا چیزای این شکلی طراحی کنم که فلان مشکل رو حل کنم، یا نه دیدم که فلان مشکل وجودش این دیزاین رو حل کردم و چیزای این شکلی. میگم خودمون برای دیزاینی که خود میذاریم ارزش قائل بشیم، صرفا به دیده یه چیز آب کردنی نکنیم.
به قول آرمان اون پرزنت کردن رو باید چیزی که باید یادش بگیریم.
دقیقاً، یعنی حتی ممکنه تایمی که برای پرزنت میبره از تایمی که برای دیزاین ده باشه بیشتر باشه یا حتی چیز این شکلی، چون واقعا دیدم بودم که خیلی عمیق روی پرزنتشون دارن تمام. که این مثالش رو حتی بزنم این بود که من یه پروژه داشتم با بیت کار کردم و یه اپلیکیشن اندرویدی بود که اینا ساخته بودن و من اپلیکیشن اندروید رو میدیدم خوان یه چیزی در حد مثلا متریال بود دیگه و متریال یعنی ویژوالی از جذب مثلا همش بیلد و چیزای این شکلی بود و مثلا پروژه رو داده بود به من که من فقط بیام یه کیس استادی از این پروژه بسازم و پرزنتش کنم. و خب من شروع کرده بودم به این که آقا بیام برای این بگم که بگم، چون پروژه رو داشت بین بقیه کارفرماهای عربی پرزنت کرد، میگفت که آقا ما اون روال کاریمون رو اینجا انجام ندادیم، تو بیا بگو که از چه روال کاری مثلا ما به این رسیدیم. حالا من دونه دونه میشستم اسکچ میزدم که آقا احتمالاً تو از این اسکچ به این رسیدی، بعد وای فریم براشون طراحی کردم، آیکوناشون رو پرزنت میکردم و چیزای این شکلی که در نهایت مثلا وقتی خودم داشتم اسکرول میکردم گفتم که آقا مثلا چقدر جذابه که آقا از این به این دیدم و در نهایت این ویژوال نه. با اینکه ویژوال خودش چیز نبود اما پرزنت مثلا انقدر باحال شده بود که من خودم ترغیب میشدم که واقعا این اپ خوبی بوده.
من یه نکته بگم، ما یه دونه کیت منتشر کردیم به اسم دیلی تی، بعد حالا مخفف دیلی اکتیویتی بود، من و معارضه کار کردیم دوتای روش. اتفاقی که افتاد فکر کنم یه دو روزی تایم برد که کل استراکچر کار در بیاد و دیزاین زده بشه، یعنی ما آخر هفته هم بود که انجامش دادیم، ولی حدودا دو هفته زمان برد که بتونی پرزنت بیانس و یو ای و جای دیگه رو در بیاریم. حالا یه خورده شاید مشغله های دیگه همون هم بود ولی اکثر تایممون سر این بود که خیلی وسواس به خرج دیم سر اینکه پرزنتمون درست انجام بشه. میگم این کیس استادی خیلی کوچیکی که درست کردیم شاید از نظر خیلی ها و خودم قبول دارم که زیاد شاید چیز پرفکت و جالبی نبود، ولی خب فیدبک های مختلفی میگیری و سعی میکنی که در ادامه پیشرفتش بدیم. مثلا خودم تصمیم دارم که کم کم پروسه دیزاینمو بیارم داخل، نه اینکه صرفا چهار تا اسکرین بزنیم و پرزنتش کنیم. ولی میگم پرزنت کردن خودش یک دنیایی داره و خیلی تختیای خاص خودشو داره. اگه بتونی خوب در بیاری کارت دو برابر دیده میشه و طرح کاری که داره انجام میدی، حالا تولید UI کیت شاید 40% کاره و 60%ش سمت اینه که تو بتونی پرزنت خوب در بیاری.
آرما حتی خروجی آیکونا رو هم توضیح بده که چه روالی تیک کرد.
با آیکونا افشین زحمتش رو کشید، کلا استایل دست افشین بود و کار کرد و خب یه جایی یه پروسه رسید که باید دیگه در واقع لایه بندی‌ها رو درست می‌کردیم، چه می‌دونم در واقع لایبرری‌ها رو درست می‌کردیم، سینکشون می‌کردیم تو همه پلتفرم‌ها. افشین بهم فایل AI داد و من بردم داخل اسکچ، حالا اسکچ لایبرریشو گرفتم درست کردم. البته یه خورده میگم دردسر داره و فکر کنم یه دو سه روزی زمان بردش بس اسکچ و بعدش ایمپورت کردیم تو فیگما. فیگما ورژنشو آپدیت کردیم چون اونجا هم باز نرم افزار چون جابجا میشد یه سری باگ‌های عجیب غریب می‌خوردیم کردیم، بعدش هم حالا ورژن پی اس دی اینا فکر کنم دست خود افشین بود، من زیاد دخالت نکردم، ولی آیکون جار یا جار نمیدونم دقیقاً اسمش چیه، اونم من اوکی کردم. پروسش جوری بودش که واقعا دوست داشتم زودتر بمیرم که این تموم شه، واقعا خیلی اذیت کننده بود، چون تو داشتی یه کاری انجام میدادی که انجام شده بود و داشتی تو پلتفرم‌های مختلف فقط ایمپورتش می‌کردی و یه خورده عذاب آور بود واسه من، ولی خب خدا رو شکر انجام شد و حالا پابلش کردیم، فیدبک‌های خیلی مثبتی از بچه‌ها گرفتیم.
یعنی می‌خوام بگم درگیری اصلی ما پروژه طراحی آیکونا نبود، طراحی بعد از آیکونا بود که حالا مثلا کاربر
که می‌خواد فکر کنم 3 روز زمان برده بود برات، یعنی 3 روز مفید
نبود بیشتر.
نه 3 روز مفید منظورم بوده.
آره یه هفته
اکثرش
مثلا ما اگه یه هفته طراحی کرده بودیم اونا رو، شاید بگم پرزنت این که ما بتونیم تو همه پلتفرم خروجی داشته باشیم و حالا پرزنت کنیم و اینا 2 هفته زمان برد. یادت دیگه ما اصلا شبا این شکلی بود که ساعت 4 صبح من مثلا فایل فلان چیزو ادیت می‌کردم میدادم به آرمان که نسخه اسکچ رو درست کنه، بعد اسکچ درست می‌شد، بعضی وقت میآوردم تو XD اینور به باگ می‌خورد، بعد دوباره ما این پروسه رو هی یه سایکل این شکلی بود که ما تو کل پلتفرما داشتیم چرخ می‌زدیم که بتونیم اینا رو همه رو اوکی کنیم که هر کسی از یه جا بتونه راحت است کنه. یعنی این حالت‌ها توی مارکت پلیس ها هم خیلی مهمه که ما نسخه‌ای که داریم خروجی میدیم به کار همه بیاد. یعنی مثلا میگم شما اگه یه یو آی کیت رو صرفاً مثلا با فرمت XD این شکلی ان که شما یه سری تارگت عظیم دست که با اسکچ کار می‌کنن، یه تارگت عظیمی از دست دادی که ما دارن کار و شما صرفاً داری یه تارگت می‌بینی و این خروجی گرفتن ها، این داستانه این شکلی خیلی مهمه توی
ما. خیلی راحت میتونستیم یه ورژن AI بدیم بگیم آقا بیاین دانلود کنین دیگه، ولی ما رایگان دادیم و این رایگان بودنه باید کامل و جامع باشه از نظر من و افشین و بقیه اعضای تیم. گفتیم خب ما الان یه پروسه یک هفته‌ای طی کردیم، چرا یک هفته بیشتر زمان نذاریم تا بتونیم یه چیز پرفکت حداقل از نظر ما انتشار بدیم؟ حالا شاید از نظر خیلی اوکی نباشه، ولی خب از نظر ما اوکی بود. یک هفته تایم بیشتر گذاشتیم تا یه تصمیم جمعی و اومدیم تو باقی پلتفرم‌ها ارائهش دادیم و فهم می‌کنم اگه هممون یه سری وسواس‌هایو رعایت کنیم و بهش پایبند باشیم، کوالیتی ترمون خیلی بالاتر میره و میتونیم تو سطح جهانی اسکیل بدیم سطح جامعه‌ای که داریم. نکته‌ای که هستش اینه که من می‌بینم خیلی از بچه‌ها ساعت 2 شب طرحو می‌زنن، میگن خب اوکی دیگه حله دیگه، یک ریویو ببین. من کاری که می‌کنم کلا اینو بهتون بگم، کاری که می‌کنم تو کانسپت دیزاین اینه که من یه طرحو دیزاین می‌کنم و شاید واسه خیلی این اتفاق افتاده باشه که من میرم اونور مثلا اتاق حال و میشم با خانواده صحبت می‌کنم و کارهای دیگه‌مو می‌رسم، فرداش میام با یه دید متفاوت اصلا دیزاینم نگاه می‌کنم، کاملاً ریدیزاینش می‌کنم و این ریدیزاین دو بار سه بار شکل میگیره و این تر پخته میشه. این تر هم همش تو ذهنم هست. خب و حالا اینو در نظر بگیر که تو ساعت 2 شب دیزاین زدی و میگی خب اوکی دیگه میرم تو دیریبل یا تو بیانس میذارم و دیگه اون وسواس دیگه واسات وجود نداره. حالا و این وسواس وقتی وجود نداره ترو میذاری و فردام شاکی میشه که چرا ترم مثلا بالا نمیاد یا چرا دیده نمیشه، چرا پروژه نمیاد. همه اینها بستگی داره، تو داری یک زحمتی رو میکشی، خب چرا بیشتر نکشی که بیشتر باز خورد و بازدیدهای متفاوت داشته باشه، خب و فیدبک های متفاوت داشته باشه. ما واسه طرحی که داریم انجام میدیم و طراحی که داریم میکنیم زمان بیشتری بذاریم. مطمئنا تو اگه امروز مثلا 1 ساعت زمان میذاری سر کانسپت دیزاین، به فرض مثال مدام حالا کانسپت رو مثال میزنم، فردا 1 ساعت و نیم زمان بذار. خب 1 ساعت اولیه که مثل قبل بود زمان بذار، برو چای بخور، نمیدونم 4 ساعت بعد بیا، یه نیم ساعت دیگه زمان بذار، اون حالت پرفکتی که تو ذهنت هست رو ایجاد کن. و واسه اینکه به در واقع یه چیز پرفکت برسی نیازی که طرحهای زیادی هم ببینی، حداقل اینی که در روز 1 یا 2 ساعت تایم بذاری حالا تو سوشال مدیاهای مختلف طرحهای متفاوتی رو ببینی.
آره میاد.
من سوالی که دارم اینه که استهای کاراتون چیکار میکنید؟ شما کاراتون هم تصویر سازی ممکنه داشته باشه، هم عکس داشته باشه، اینا رو چیکار میکنین؟ کش میگین از یه جایی یا مثلا تصویر سازیاشو خودتون دیزاین میکنین؟
من یه چیزی هم هر چقدر این کیفی که استیک تشه نهاییه بیشتر یونیک میشه و بیشتر به این سمت میره که این کار از شما هم دادین. هم یه سری از تصاویرت مثلا طرحا داری میبینی هی میشه، خب یکم از اون جذابیت کم تاثیرسازی فری، یکم اون یونیک بودنه رو جذاب بودنه رو کم میکنه دیگه. و ما خودمون حالا مثلا بعضی از یو آی ها رو مثلا محمد رضا حالا من یه سری جا می خودمون از روش سازی هست که یونیک تر باشه و تکراری نباشه و حالا این یه سری از جاها هم از تصویر سازی آماده مثلا استفاده میکنیم ادیتش میدیم یا تصاویر رو ولی ما هم دانلود میکنیم اما اینکه چه تصویری دانلود میکنیم که دیده نشده باشه اینم خیلی مهمه دیگه که حداقل که این سورس نمیدونم چند میلیونی عکس هست نرم یه عکسی که همه دارن مثلا برای کار فریلنس یه عکس از 4 تا دست اومده یعنی هر سایت هر اد هر چیزی که میری دقیقاً این عکسو استفاده کرد چرا یعنی عکس دیگه ای نبود بگردیم کنیم کمی داستان یونیک بودن و این چیزاش مهمه.
خیلی خوب، یه چیزی که در مورد شما وجود داره اینه که شما دارین تیمی کار میکنین. خب میخوام ببینم که انگیزتون چیه، یعنی این چه نفعی تو این دیدین که این کار انجام میدین، یعنی خب شما هر کدومتون به تنهایی دارین کار میکنین حالا جدا از اینکه تیم هستین یا حداقل قبلا کار میکردین، چطوری شد که الان دارین تیمی کار میکنین؟
من فکر میکنم من و افشین و محمد رضا خیلی دیدگاه نزدیک به همی داریم و این در واقع حالا یه چند سالی با هم دوستیم و این اتفاق افتاده که تصمیم گرفتیم با هم یه تیم تشکیل بدیم. البته فقط صرف این سه نفر نخواهد بود، طبیعتاً اسکیل میشه، ولی بیس کار و کور اصلی اینه که چند تا هم فکر باید کنار هم باشن و خب از نظر سبک دیزاینمون خیلی شبیه همه و هم فکری خیلی بالایی داریم. خب سعی سری تصمیم‌ها دیگه اینطوری نیست که دو نفر نظر شبیه هم بدن و یک نفر کلاً یک نظر متفاوت بده، معمولاً تو یک استایل و خب شاید از نظر فکری بگیم که خب این استایلی که ما داریم از نظر خودمون درسته و خب با هم یه تیمی تشکیل دادیم و سعی می‌کنیم که کنار هم دیگه کار کنیم و طبیعتاً این مدت که با هم کار کردیم خیلی پیشرفت کردیم، من تو زمینه آیکون دیزاین و معرضا تو زمینه حالا تی وی دی و حالا افشین که عکسش هم ببینید شبیه سوپرمنه، کلا هیچ موردی نیست که یاد بگیره، همه چی بلده.
نه آقا نفهم، ما شاگردیم همه چی هم فهمیدم یاد بگیرم، ولی کلیت دقیقاً با کل حرفای آرمان موافقم. اینکه دلیل اصلی شدن یک تیم و پایداریش که اون آدم‌ها تیمن مثل هم فکر کنن، دغدغه‌هاشون یکی باشه و هدف باشه. اگه شما یه تیم تشکیل به جنس فکر کردن و مثلا من دغدغه باشه زمان به هم، اما حداقل ویژنی که ما و مدل فکر کردنمون به دیزاین، اهدافی که حالا میدین که ما توی دریبل یکم فعال‌تر بودیم و دوست داشتیم که این فعال بودن دریبل رو فقط ندونیم، تو هم یه کاری بکنیم در جهت اینکه بقیه بچه هم تشویق کنیم که حتی بیان به این سمت، چون واقعا هر چقدر رقابت باشه پیشرفت بیشتری هم رخ میده و ما خودمونم کلا داریم هر روز از طرحایی که مثلا بچه‌ها میذارن و چیزای دیگه داریم یاد میگیریم که ایول مثلا فلان کارو اون کرد که اصلا ما بزنمون نرسیده بود که چقدر حرکت قشنگیه. اما پیشرفت جمعی خیلی پیشرفت برعیه، ممکنه ما هدوم تنهایی یه مسیری رو میرفتیم به یه سری جاهایی میره تو یه جمع وقتیش میشه که اگه یه جایی هم انگیزت رو نسبت بدی ببینید که چند حواستشون به میتونن حرید کن ادامه. میگم مشب داشتن و انگیزه همه اینا یه حالت داره هی باشه، اما وقتی چند نفر دیگه داشته باشی اونجا که بدونی که فقط این داستان و کمکاری تو روی کمکاری بقیه تاثیر بذاره، قطعا یه مسئولیتی میاره رو آدم که نسبت به داستان جدیتر باشه و پیشرفت رو بیشتر درک کنه که حتی یه سری جا شده از کارهای عادیش بزنه برای اینکه بتونه پیشرفت رو جلوتر ببره.
یه سوالی که دفعه پیشم توی بحث درآمد ارزی داشتیم بحث گرفتن پول است، یعنی بحث پرداخت و ایناست، اینا رو چجوری حل کردین، چه چالشایی داشتین، چه راه حلایی پیشنهاد میدین به بقیه؟
ببین چند تا چالش بود، اینکه حالا با چند تا در واقع راه حل میتونستیم قضیه رو حل کنی. یکی بس این بود که تو توییتر با چند نفر صحبت کنی، توییت بزنی آقا من مشکل پرداخت ارزی دارم، یه سری بچه تو حوزه آی تی هستن که این قضیه رو هندل میکنن، یا اینکه حالا از یه سری وبسایت واسط استفاده کنی که پول بیشتر میگیرن ولی با اعتماد ترن، یعنی بیشتر میتونی اعتماد کنی و در واقع از اون طریق پولو بگیری که معمولا یه خورده هزینه چیزی بیشتر میشه، هزینه که پولی که بهت نمیرسه اونا سود میگیرن، یا اینکه حالا یه آشنایی خارج کشور داشته باشی که حالا ما خارج تو خارج کشور آشنایی نداریم یا مجبور شدم که از طریق توییتر اقدام کنم، یا چند نفر پیدا کنم، یا اینکه بیام به این سمت که از طریق وبسایت واسط استفاده کنم. البته اینم هست، میتونی از طریق بیت کوین هم انجام بده این کارو، که من پیشنهاد نمیکنم چون بیشتر بیت کوین رو تو زمینه سرمایه‌گذاری میبینن خارجی ها تا اینکه بخوام با طرق مبادله پولی داشته باشن.
الان پرداخت تو UIA از طریق بیت کوین درسته؟
یکی از روشاش بیت کوینه. بله.
بعد به صورت ماهانه پرداخت میکنم یا طور دیگه؟
توی هندبوکش نوشته که حالا چطوری پرداخت میکنن، ولی فکر میکنم ماه به ماه باشه پرداختش.
بچا یه پلتفرم به اسم یک پی ما تو کشمون تو صادرات و اینا هم داشتیم، به اروپا ازش استفاده میکردیم. خیلی کارشون خوب و خفنه، یه داشبورد بهت میدن و هر پرداختی به هر ارز و هر کارنسی باشه اونجا تو میتونی داشته باشیش و این بر ریالشو بگیری. لینکش رو میذارم تو گروه. تو این پلتفرم این مدلی من همش رو تست کردم، این من از همشون بسر.
دمت گرم که گفتی، من تا اینو نشنیدم. نگاهی بچا چرا شما تجربیاتتون رو نمیگین؟ همین سلهی بقیه بچه آدم یا تعاملی ترش کنید.
مرسی آرمان افشین، واقعا خیلی خوب توضیح دادین. خب منم بیام یکم از تجربیاتم بگم براتون. خب من الان تقریبا 8 سال پیش تقریبا توی مارکت سنفارس شروع کردم، یعنی شروع کردیم. اولش من با PSC شروع کردم، فایل PSC آپلود میکردم، ولی خب سعی کردم تو اونجا با تو فرومش فعال باشم. بعد از اون دیگه PSCم که اپروف شد، یعنی قبولش کردن، HTML کار رو دادم بالا. بعدش که HTML کار با تیم، یعنی با تیمی که بستم، بعد از اونم شروع کردیم که فوکسمون رو گذاشتیم روی بخش وردپرس تمپلیت و دوتا کار دادیم بیرون. خب اولش کورپوریت بود اولین کارمون، بعدش که یه کار ووکامرس دادیم بیرون. تقریبا خیلی کار سختی بود توی تمفارس، خب چون که پروسه اصلا کار مارکت تمفارس یا هم انوتو خیلی استانداردهای خاص خودشو داره تو بخش کدنویسی و دیولپر بحث ها، ولی خب تو بخش دیزاین کمتر اذیت میکنن. اما خب تجربه جالبی بود واسم بعد از دوتا کار که اونجا گذاشتیم. بعدش که وارد مارکت کریتیو مارکت شدیم، کریتیو مارکت هم بد نبود، ولی خب کامیونیتی که تم فارسی انوتو داره خیلی بزرگه، یعنی شما حتی با کوچکترین محصول ولی خب میتونید برداشت خیلی خوبی داشته باشید. اما خب جدیدن الان خیلی سختگیر شدن توی بخش تم فارس، دلیلش هم به این خاطره که خیلی دیزاینرهای خوبی وارد شدن و کارهای خیلی خوبی توش می‌بینی. یکم رقابت نزدیک‌تره و حالا ما موقع که می‌خواستیم کارمون رو تبلیغ کنیم، خب خیلی تارگتمون رو می‌ذاشیم رو بلاگرهای معروف، چند تا بلاگرهای خوب که ما رو اونجا معرفی بکنن، پرداخت ماهیانه بهشون می‌دادیم یا از طریق ایمیل مارکتینگ وارد می شدیم و یوزرهای خیلی خوبی جمع کرده بودیم، بهشون فیچرهای جدید کارمون رو می دادیم. از این طریق ما سعی می کردیم که کارمون. بعد از اون یه تجربه شخصی توی سایت 99 دیزاین بود که مشابهش همون فکر کنم توی ایران چیز هست، پونیشا. آره. اونم تجربه جالبی بود. اونجا من تقریبا توی یک سال اول خوب کانتست شرکت کردم، تونستم از این طریق مثلا کارفرمای خیلی خوبی پیدا بکنم که دیگه مثلا بعد از اون شروع شدن که یعنی دیگه با هم دارن کار میکنن تقریبا. و تو نو دیزاین به نظر من واسه اون کسایی که حوصله دارن که تو کانتست شرکت کنن و مسابقه بدن اینا، خیلی سایت خوبیه، شروع خوبیه. خب من بعد از اونجا به یه مرحله رسیدم که توی یک سال خودم رو کردم تاپ لول نمانو دیزاین. وقتی تاپ لول بشی خب میتونی اونجا سرویس ارائه بدی، سرویسی هم که ارائه میدی میتونی با قیمت خودت با شرایط خودت اونجا ارائه بدی. تقریبا من اونجا راضیم، ولی کانتست شرکت نمی کنم، بیشتر خودش وان تو وان پروژه، به این پروژه خودشون میدن درخواست میدن، من باشون کار میکنم. و از اون طریقم از طریق همین یکی از این کلاینت ها من وارد آپورک شدم. آپورک هم انتها فقط تونستم با یه مشتری کار کنم، اونم آپورک هم بسته شد به این دلیل که سوتی دادم از با آی پی ایران وارد شدم و شناساییم کردن و یه سری مسئله پی پرداخت و اینا هم من کلن از همون روز اول پیپل درست کردم و همونو هر سال شارژش میکنم و اوایلش با پیمن 24 کار میکردم، بعدش یه روزام که با نیک پرداخت کار میکنم. مشکلی ندارم تا الان تا اینجای کار، اما خب دوباره الان فوکسم رو گذاشتم روی یک UI کیتی که بتونم UI 8 بذارم ببینم تجربه اونجا چجوریه. اما خب بیشتر الان درگیره با تو شرکت هستم که از طریق 99 دیزاین بهم درخواست، یعنی دیگه با اونا دارم تقریبا کار میکنم و اینجوری به نظر من واسه اونه که حوصله دارن توی مسابقات 99 دیزاین شرکت کنن جای خوبیه، فرصت خوبیه. اینم از تجربیات به صورت خلاصه و فشرده اگه سوالی بود که من در خدمتتونم.
اسم سایتی که گفتین چی بود؟ 99 دیزاین؟
آره اسم سایت 99 دیزاینه و راحت میتونید وارد بشید، اما خب ترجیحاً با وی پی ان ایران. من چون اولین کانتستی که شرکت کردم نمیدونستم، حرف 3-4 سال پیشه، با وی پی ان ایران بود و یعنی با آی پی ایران بود وارد شدم، کانتستم برات شدم، موقع پول بهم دادن گفتن که شما ایرانی هستید و فلان و اینا، تحریمم بود اون موقع و تونستم با حالا با مکالمه‌ای که ایمیل زدن و اینا راضیشون کنم بگم حداقل پول این بار رو بهم بدین. ولی دیگه بعد از اون از طریق یه اکانت دیگه ساختم دوباره از با وی پی اس وصل شدم. وی پی اس هم خب معمولا یه خرج بین 150 هزار تومان تا 300 هزار تومان داره ماهیانه و بیشتر درگیر این مسائل کارفرما هستم.
درست. من یه سوالی برام پیش اومد، اینکه یو آی کیت هایی که تو مثلا یو آی 8 میذارن، خب بعضی با اسکچ میذارن، بعضی با فیگما، ایکسی یا هر چیزی، اینا هر کدومشون یه قابلیت هایی دارن، مثلا اسکچ تو فیگما و ایکسی ساپورت میشه یا مثلا فیگما دیگه فکر نکنم جای دیگه ساپورتشون کنه، نمازهای دیگه، اینکه با کدومشون یو آی کیت بزنیم بهتره، یعنی اون کامیونیتی بیشتری درگیرش میشه.
من پیشنهادم بهت اسکچه که بتونی با اسکچ کار کنی، در واقع یو آی کیت طراحی کنی، بعدش حالا ایمپورت کنی توی ادوبی ایکس دی و تو فیگما.
اگه به اسکچ دسترسی نداشته باشیم کدومش، فیگما توصیه میشه یا ایکس دی؟
ایکس دی کاربرای بهتری داره، ولی خب سعی کن به اسکچ دسترسی داشته باشی بتونی یوزرای بیشتری جذب کنی. حالا اگه بتونی دسترسی داشته باشی خیلی خوبه. فیگما خیلی ترند شده جدیداً، میتونی حالا یه سری سورسایو فکر کنم یه سری وبسایت‌ها هستن بتونی ایکس دی به فیگما ایمپورت کنی، یا خود فیگما اینو ساپورت میکنه، دقیقاً یادم نیست، و میتونی حرکت هم بزنی که در واقع از XT به فیگما ایمپورتش کنی. ولی خب دیگه کیتیت ورژن اسکچ نمیدار.
خوبه،
ممنون، خواهش
میکنم. فکر میکنم بتونیم این جلسه هم دیگه ببندیمش. خیلی تشکر میکنم از افشین، از آرمان، از بقیه دوستایی که شرکت کردن توی جلسه، توی در واقع صحبت ها، از امین که خیلی این آخر صحبت جالبی کرد در مورد 99 دیزاین و اینا. در مورد سرور دیسکورد داده دیزاینرها، یه جمعیه که مال هممونه، یعنی مال فرد خاصی نیست، هر جوری که بتونیم کمک کنیم به کامیونیتی کمک کردیم. اگه کسی رو میشناسین که صحبتی که اینجا میشه حدس میزنیم که به دردش بخوره، حتی اگه شده یک نفر، پیشنهاد میکنم که همین الان لینکش رو براش بفرستیم، یه کاری کنیم که اینجا فعال بمونه و این چراغ اینجا رو روشن نگردیم. مرسی، دست شما در نکنه بچه‌ها. من فکر میکنم بتونیم بیا این جلسه رو ببندیم، اگه صحبتی هست صحبت کن، اگه نه که دیگه بریم خونه همون.
دمتون گرم،
مرسی بچه، شبتون بخیر.
شبتون بخیر بچه.